سروران گرامی، عزیزانی که در این نشست حضور دارند و شنونده عرایض بنده هستند. در ابتدا آیه شریفه ای رو قرائت میکنم و بعد وارد پاسخ به سوال شما میشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. هیچ شکی نیست که ایالات متحده و روسیه و حتی چین کشورهای مستکبری هستند. ما داریم در مورد اتحادیه اروپای مستکبر صحبت میکنیم، در مورد فرانسه مستکبر صحبت میکنیم، در مورد آلمان مستکبر صحبت میکنیم، در مورد ایتالیای مستکبر صحبت میکنیم که در یک دوره استعمارگر بزرگ دنیای کنونی بودن و همچنان اگر فرصت پیدا بکنن به استعمار خودشون ادامه خواهند داد. ایران ما جولانگاه همین قدرت های استعمارگر بوده. یه مدتی شمال ایران تحت استعمار انگلستان روسیه بود، جنوب ایران هم تحت ید استعمار انگلستان و بخش های جنوبی خلیج فارس ما رو همین قدرت استعماری پرتغال جدا کرد. بعدش قدرت اومدیم گفتیم یه قدرت نوظهور انگلیسی وجود داره بیاد کمکمون کنه. این قدرت نوظهور انگلیسی اومد خودش جایگزین همون قدرت استعماری قبلی شد. نه فقط جنوب خلیج فارس بلکه شمال خلیج فارس رو هم اشغال کرد. بعد یه مدتی هم آمریکایی‌ها جایگزین اینها شدن توی خلیج فارس و شمال اون و جنوب اون رو دیگه کاملا جدا کردن از ایران. همین اتفاق در مورد بخش‌های مختلف ایران افتاده. در قسمت شرقی ایران و بخش‌های دیگه از پاره تن این سرزمین تکه تکه شده. شمال ایران هم که تکه تکه کردنش توسط روسیه بود و جنگ هایی که روسا کردن. طبیعتاً ایران زیر این استعمار امریکایی، روسی، انگلیسی تاریخش رو خودش و ایستادگی کردیم تا اینکه انقلاب اسلامی اون پیروز شد و شعار داد نشر بالاتری داشت و بلوک شرق عملا اقتدار گسترده‌ای رو تونسته بود شکل بده توی این نقطه کره خاکی، تو فضای روشنفکری خصوصا. خب ما توی همون موقع که درگیر بودیم با امریکا به شکل واضحی شروع کردیم به سردادن شعار نه شرقی نه غربی. یعنی حتی تو افغانستان شروع کردیم به کمک کردن مجاهدین. شما ما خودمون این بعد درگیر جنگ بودیم با صدام، با پشتوانی آمریکا. خب همین باعث شد که شوروی کمک کنه به صدام، آمریکا هم کمک کنه، فرانسه هم کمک کنه، آلمان کمک کنه، همه کمک کردن. عربستان سعودی و همه این کشورهای جنوب خلیج فارس جدا شده از ایران. خب نتیجه این که مبنای ما اون موقع واضح بود. اون اتفاقی که تو این مدت افتاده اینه که پدیده به اسم بلوک شرق دیگه از بین رفته و شما یک امپراتوری مستقر و قدرتمند داری به اسم امپراتوری امریکایی. تو کل دنیا یک امپراتور واحد وجود داره، دهکده جهانی با یک قبله واحد و یک کتخدای کاملا مسلط. خب این کتخدای مسلط داره یواش یواش زیر پاش سست میشه. البته دوباره روسیه داره قدرت میگیره، چین داره قدرت میگیره، تبدیل به قدرت نوظهور میشن. اما اینکه آیا بتونن آیا نتونن، یعنی آیا این چینی که امروز داره در موردش صحبت میشه میتونه جایگاه قدرت بزرگی رو بگیره یا سرنوشتش میشه مثل سرنوشت ژاپنی که قبلا سعی میکرد تبدیل به یه قدرت جدی بشه در مقابل آمریکا از نظر اقتصادی و نشد و زمین خورد. آیا روسیه دوباره میتونه قدرت بگیره و تبدیل به یه قدرت بزرگ بشه مثل گذشته؟ همچنان در حالی از ابهامه و احتمالش هم خیلی زیاد نیست ولی قابل اعتناست. اون چیزی که مهمه اینه که همچنان ما با یک امپراتوری بزرگ روی کره زمین مواجهیم و اون امپراتوری آمریکایی است. این امپراتوری در حال زواله و در این زوال امپراتوری یعنی اینکه منطقه فراغ، یعنی منطقه آزادی داره توی دنیا پدید میاد که اتفاقا ما توی یکی از مهمترین این مناطق فراغ و آزادی داریم قرار میگیریم. اگر بتونیم مقاومت بکنیم. حالاتی که الان دنیا داره شبیه حالاتیه که اون آیه شریفه را قرائت کردم خدمتتون. یعنی دنیا تقسیم شده بود بین دو تا امپراتوری، امپراتوری ایران و امپراتوری روم. این دو تا امپراتوری با هم درگیر بودن. ایران رفت و غلبه پیدا کرد به امپراتوری روم. این غلبه باعث شد مسلمان ها که توی حاشیه امپراتوری ایران عملا زیست میکردن به شدت بترسن. و خداوند بعده داد که درست ایرانی ها الان حاکم شدن بر امپراتوری روم و امپراتوری روم عقب راندند، اما دوباره امپراتوری روم غالب خواهد شد. این غلبه امپراتوری روم و این جنگ بین امپراتوری روم و امپراتوری ایران که تو این آیه میگه فبذلک فلیفرح المؤمنون، بعد از این که و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، بعد از اون که دوباره ایرانی ها مغلوب شدن، خب این مسلمان ها به عنوان مؤمنین خوشحال شدن. چرا؟ چون دیدن که عملا این درگیری بین دو قدرت استعمارگر اون دوره و قدرت مسلط اون دوره داره این دوتا رو تضعیف میکنه و زمینه رو فراهم میکنه برای این که شما بتونید یک قدرت مستقر باشین توی این سرزمین. و شما میبینید در طی 30 سال شما به عنوان امپراتوری اسلامی تونستین یک قدرت جدی پدید بیارین، فارغ از همه نقد هایی که ما داریم به دوره سلطنت های اموی و بعد از اون عباسی. ولی واقعیت اینه این قدرت اسلام بود که توسعه پیدا کرد. و نکته اساسی اینه که ما الان توی همچین وضعیتی هستیم. طبعا از نظر استراتژیک بخوایم نگاه بکنیم، وضعیت ما وضعیتیه که داره یک فراق و یک خروج خاصی از توسط امریکا از منطقه شکل میگیره و امریکا یا نمیخوان ما جایگزین اونها باشیم. خب طبیعتا این درگیری بین امریکا و اوکراین که توی شمال این سرزمینه زمینه اینو فراهم میکنه که امریکا مشغول یه جنگ دیگه باشه از نظر استراتژیک. و طبیعتا این یک آزادی عملی برای ما فراهم میکنه توی حوزه‌های مختلفی که طبیعتا اون مشغولیت قدرت مانور آمریکا یا رو توی این منطقه کاهش خواهد داد و مجبور آمریکا به نحوی توی این پرونده کمتر ما رو از آزار بده و ما هم با قدرت بیشتری میتونیم بریم به سمت به دست آوردن اون امتیازات استراتژیکی که می‌خوایم به دست بیاریم توی منطقه. خب این یک سمت ماجراست، سمت استراتژیک مسئله. اما یک مسئله دیگه هم داستان داره و اون مستضعفینن. یعنی درسته که بین روم و ایران جنگ هایی هست ولی مردم این وسط دارن کشته میشن. قطعاً هیچ وقت مؤمن شاد نمیشه به واسطه قتل یک انسان مظلوم. یعنی مردم اوکراین مردم مستضعف بین اروپا و اتحادیه اروپا و روسیه هم. مردم مستضعفی هستند که اولین ظالم به اونها همین دوتا قدرت هستند. قبل از این که بخوام حکمرانان و حاکمان اونها رو ظالمانه به این مردم بدونیم، خب چه اون زمانی که آمریکایی‌ها اومدن اینها رو خل سلاح کردن، قدرت اینها رو ازشون گرفتن، یک شخصیتی رو بالای سر اون حکومت گذاشتن که عملاً هیچ اقتداری نداشته باشه توی همچین موقعیتی. خب این مردم و بعدش هم این مردم مظلومو مثل یه گوشت آماده رها بکنی جلوی این سگ هار، خب معناش چیه؟ معناش اینه که شما داری فضا رو آماده میکنی برای این که این مردم کشته بشن. چرا؟ چون به نفته. چرا؟ چون باید طرفداران جنگ توی امریکا سیرابتر بشن، اسلحه‌هاشون رو بیشتر بفروشن و عملا این جنگ به نفع کارخانه‌های اسلحه‌سازی امریکا بود و توی یک دام که امریکا پهن کرده خب روسیه هم وارد شد. اما این دام اینجوری نیست که نتیجهش اون چیزی بشه که الزاماً امریکا میخواد. طبیعتا تو این جنگ رسوایی بیشتری برای امریکا و ناتوانایی اون پدید خواهد آورد. اما این کسی که این وسط گوشت قربانی است مردم اوکراینه. توی این ماجرا ما طبعا حامی کشتار مردم اوکراین نیستیم، نبودیم و هیچ موضع گیری رسمی از طرف مسئولین نظام ما در راستای تشویق روسیه به جنگ، در راستای حمایت از روسیه در این جنگ شکل نگرفت. اما طبعا ما یه تحلیل داریم. تحلیل ما اینه که ظالم اصلی به اروپا و به کل این منطقه و حتی به اوکراین اول آمریکاست به عنوان پادشاه این سرزمین، به عنوان امپراتوری این سرزمین، و بعد از اون طبعا روس‌ها هر جایی که مردم مظلوم رو بکشن باید طبیعتا رفتارشون رو محکوم بکنیم، اما نه از جهت سیاسی. از جهت سیاسی شما بر اساس قواعد استراتژیکتون باید رفتار بکنید. یک جایی میبینید از دست شما کاری بر نمیاد، طبعا نمیتونید رفتاری رو که میخواید بکنید. توی این معادله اجازه بدیم آمریکایی‌ها حاکم باشن؟ عزیزانی که الان اشک میریزن برای مردم مظلوم اوکراین، چقدر اشک ریختن برای مردم مظلوم فلسطین؟ چقدر اشک ریختن برای مردم مظلوم عراق، برای مردم مظلوم افغانستان؟ پس معلومه این اشک ها اشک دروغینه، ولی واقعیت قصه اینه. شما توی این دعوا هر دو طرف ظالمند و هر دو طرف در حال غارتگری و استثمارگری هند و طبعا نبود یک نظام عادل نتیجه نهاییش این خواهد شد. لذا موضع رسمی جمهوری اسلامی همونطور که رهبری معظم انقلاب گفتن این که ما به هیچ وجه از جنگ حمایت نمی کنیم و مردم اوکراین رو مردم مظلوم می دونیم و معتقدیم این که هر چه زودتر باید جنگ به پایان برسه. مسئله اصلی هم اینه که متهم ردیف یک این جنگ رو ایالات متحده می دونیم. در خدمت هم اگه نکته دیگه ای باشه.
تشکر می کنم از فرمایشاتتون. حالا یکی دو دقیقه که فرصت داریم یک سوالی رو مطرح می‌کنم و اون اینه که واقعش اگر ما همین موضوعی که شما فرمودید که در حال ما مردم اوکراین رو مظلوم می‌دونیم، آیا به صرف تقبیح کشتار و به صرف تقبیح در واقع از بین رفتن ساختای اون کشور کفایت می‌کنه؟ خب ما اگر ما همین موضوع در دوال یمن داریم، خب ورود سیاسی داریم، ورود نظامی داریم، ورود امنیتی داریم. سوال عمومی هستش که چرا در قبال اوکراین نداریم؟ یعنی در واقع چند معادله داریم متفاوت هست. این توضیح اگر رو فرمیدم.
مسئله اینه که موضع‌گیری اخلاقی غیر از موضع‌گیری سیاسیه. طبیعتاً زیر ساخت اخلاق سیاسته، اما توی حوزه اخلاقی شما هر رفتار غلط اخلاقی رو محکوم باید بکنید، نقد باید بکنید. محکوم بکنید الزاماً به این معنی نیستش که علناً هم نقد بکنید. بعضی وقتا فردی رفتار خطایی رو مرتکب شده، شما وظیفتون اینه که علناً امر به معروفش بکنید. بعضی وقتا رفتار خطایی مرتکب شده باید برید نصیحتش بکنید. بعضی وقتا رفتار خطایی مرتکب شده نه، حتی نصیحت هم امکانش نیست، نصیحت هم نمی‌کنید. این حسب موقعیتیه که شما دارید، این به عنوان یه فعل اخلاقی. اما کنشگری سیاسی یک دولت مرد، کنشگری یک فرد، یک کشیش نیست، یک روحانی نیست. یک روحانی، یک کشیش، یک عالم دینی یا یک انسان منفرد مؤمن، این میتونه هر رفتار رو محکوم بکنه حسب موقعیت شخصی خودش. اما یک موضع گیری سیاسی مبتنی بر معادلات کلان استراتژیک مؤمنان است. شما باید اول از همه لحاظ بکنید دو طرف جنگ کیه و چه کسایی آتش بیار معرکن و این جنگ اگر شکل نگیره چه اتفاقی خواهد افتاد و الان هم آیا شما میتونید جلوی این جنگ رو بگیرید و اگه وارد این جنگ شدی چه اتفاقاتی بعد از اون خواهد افتاد. خب ما تو خیلی از جنگ ها وارد نشدیم. مثال واضحش اسرائیله. ما اسرائیل رو دشمن شماره یک خودمونم میدونیم. از نظر اعتقادی هم معتقدیم اسرائیل یک پدیده غاصبانه است و هیچ حقی نداره اینجا. دارالمسلمینه، کفار حق ندارن سرزمین مسلمین رو اشغال کنن. به وضوح اسرائیل یک کشور اشغالگره، یک دولت غاصبه. خب این باید نابود بشه. ما لشکرکشی نکردیم تا به حال، یعنی نیروی پیاده نظاممون رو ببریم تو مرزای سوریه و جنوب لبنان شروع کنیم به جنگیدن. وظیفه ندادیم، وظیفه ندادیم این کارو بکنیم. کما اینکه تو یمن هم این کارو نکردیم. ما توی یمن نیروی نظامی نبردیم، حمایت کردیم از طرف مظلوم ولی نیروی نظامی نبردیم. دقیقا همین اتفاق تو عراق افتاده. تو عراق هم شما حمایت کردی، اما مردم خود عراقن که دارن مقاومت میکنن. قصه تو سوریه کمی متفاوته، به دلیل اینکه شما یه پدیده ای دارید که امنیت اساسی شما رو میخواد به خطر بندازه، با موجودیت شما درگیر بود و همه مردم ایران فهمیدن که با واقعیت در باید حمایت بکنن و تشییع جنازه باشکوه از حاج قاسم شاهد بر این بود، این فهم استراتژیک عمومی ایرانی که اونجا علارغم این که کسی مگه منکری اینه که یه عده مردم توی سوریه گوشت قربونی این بحران بودن، اما شما توی سوریه باید دستاتو بالا میگرفتی میگفتی به خاطری که مردم قربانی نشن اجازه بده داعش بیاد، اجازه بده آمریکا بیاد، اجازه بده ترکیه هر کار دلش میخواد بکنه، اجازه بده عربستان و قطر هر کار دلش میخواد بکنه. اصلا هم چه حرفی نزدیم. چرا؟ چون میدونیم بله یه عده مردم مظلوم این وسط کشته میشن، به شهادت میرسن، ولی مسئله اینه من که به دنبال این نبودم که این اتفاق رقم بزنم، طرف مقابل داره صحنه ای رو آماده میکنه که من مجبورم به این انتخاب، لذا تلاش میکنم تا حد ممکن کمترین تلفات داشته باشم توی این جریان. یعنی توی بحث‌های استراتژیک شما بین بد و بدتر باید انتخاب بکنی، نمیتونی بگی چون این ورش بده اون ورش هم بدتره من هم بد رو محکوم میکنم هم بدتر رو محکوم میکنم از صحنه هم میکشم کنار. نمیشه. شما باید ببینی بین بد و بدتر باید کاری بکنی که بدتر از بین بره و بعد روی صحنه میمونه، چاره‌ای نداری. توی اتفاقا توی این قصه بد و بدتر رو اگه بخوایم در نظر بگیریم قطعا بدتر ایالات متحده است و قطعا شکست ایالات متحده شکست نیروی ظالمتر مستکبرتر و مقتدرتره. این اگه بشکنه طبعا مردم اوکراین فضای بازتری خواهند داشت. الان یک دیکتاتوری ایالات متحده حاکم اونجا و تونسته وضعیتی رو به پدید بیاره که امروز به حالت جنگ کنونی رسیده. خود مسئولین اوکراین دارن رفتن توی اتحادیه اروپا گفتن که ببینید ایالات متحده چه بلایی سر ما آورده، همه قدرت دفاعی ما رو ازمون گرفته، کی این ظلمو کرده در حق مردم اوکراین و بعدش هم ما رو بی‌دفاع انداخته جلوی روسیه، روسیه رو هم تحریک کرده. یعنی میتونه ایالات متحده تضمین بده آقا من اساسا نه امکانشو دارم نه میخوام ناتو رو بیارم تا مرزهای روسیه، همین یه جمله رو نگفت و نمیخوادم بگه. چرا؟ چون میخواد جنگ را بندازه. پس بنابراین مسئله واضحه، توی یمن، توی سوریه، توی عراق، توی فلسطین، هر کدوم از اینا ما بر اساس قواعد راهبردی مبتنی بر اعتقادات اخلاقی خودمون رفتار کردیم. اما این اعتقادات اخلاقی وقتی تو ساحت استراتژیک قرار میگیره نیازمند به یک تحلیل استراتژیک. ما اینطور نیستش که مثل یه عده معلم اخلاقی که بروار خودشون رو در اختیار گرگ قرار میدن انتخاب نکنیم بین طرفهای موازنه. طبعا باید انتخاب بکنیم. عقل اینو حکم میکنه، شرع اینو حکم میکنه. شما بین دو تا دشمن باید ببینی الان توی این موازنه کجا باید بایستی. بله اگه جایی هم میتونی از این موازنه بکشی کنار میکشی کنار، هیچ نسبتی رو نمیگیری. کما این که توی حمله امریکا به عراق ما در مقابل امریکا نایستادی. بله و عملا ما ناچار به یک انتخاب راهبردی بودیم. ببخشید کلام شد و نتونستیم از این فرصت مشخص شده نتونستیم رعایت بکنیم و بیشتر شد به مدت حرف
زدیم. لطف فرمودید آقا، تشکر میکنم.
خواهش میکنم. موفق باشید انشاءالله.
با شما خداحافظ.
خداحافظ.
عرض سلام مجدد دارم خدمت حضار محترم و اساتید عزیز. در این بخش انشاءالله در خدمت جناب دکتر نوبری خواهیم بود. همونطور که دوستان اطلاع دارند ایشون در بین سالهای 65 تا 70 سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه جماهیر شوروی بودند و یک برهی هم ایشون رئیس مرکز راهبردی وزارت خارجه و مشاور امور استراتژیک وزیر امور خارجه بودند و خب در واقع اون بیست که در فضای دیپلماتیک به خصوص در حوزه شرق خب تجربه بسیار بالایی دارن. ضمن عرض سلام مجدد خدمت جناب دکتر نوبری، سوالی که به طور مشخص غیر از اون در واقع محور اصلی نشست از منظر ایشون داریم این هستش که این در واقع انگاره‌ای که در فضای عمومی کشور وجود داره که بلوک شرق و آنچه که ما به عنوان نشرقی میشناختیم و آنچه که به عنوان در واقع شوروی سابق بود همچنان همین در واقع فدراسیون روسیه هست و روسیه فعلی و شخصی مثل جناب آقای پوتین داره اون رو نمایندگی میکنه. این انگاره تا چه حد صحیح هست؟ این در واقع یک سوال. یک طرف دیگه ماجرا اینه که حالا یک سوالی تازه عمومی جامعه نسبت در واقع منطق مواجهه جمهوری اسلامی با فضل شرق اینه که اساسا چه تفاوت ماهوی بین روسیه فعلی و ایالات متحده میکنه که ما معمولا در مراودات و تعاملاتمون سعی میکنیم که در واقع احساس این میشه که ما همپیمان در واقع روسیه هستیم، مراودتمون قوی‌تره، در واقع دشمن مشترکمون ایالات متحده هست و این انگاره اجتماعی هم در واقع وجود داره و تا چه حدی اساسا این صحیحه و تا چه حد این رو درست میدونید. حالا این دو سال ابتدایی هست که انشالله در خدمت شما باشیم و انشالله بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم. سوالی که مطرح کردید سوال اساسی و بنیادیه که اساسا اون استراتژی جمهوری اسلامی ایران، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی بر اساس چیه؟ انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه حضرت امام دکترین داره و دکترین حضرت امام عملا در سیاست خارجی تکلیف ما رو روشن میکنه. حضرت امام یه جمله دارن، این جمله کلیدی و دکترین هم امام خمینیان هم انقلاب اسلامی ایران هستن. ایشون میگن که، حالا به مضمون من دارم میگم، حالا کلمات ممکنه کمی پس و پیش بشه، که میگن که آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از شوروی بدتر، شوروی از هر دو بدتر، یکی از یکی خبیث‌تر، لکن امروز سر و کار ما با آمریکاست. این در واقع دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی و میبایست جمهوری اسلامی ایران هم باشد. حالا این مفهومش چیه؟ مفهومش این هست که ما قدرت‌های بزرگ رو در واقع به لحاظ ذاتی ارزشی متفاوت قائل نیستیم، که حضرت ما میگن یکی از یکی خبیث‌تر. پس تمام قدرت‌های بزرگ از نظر ما در واقع هیچ کدوم ارزش ذاتی ندارن و اصلا اساس این که ما بیایم اینا رو مقایسه کنیم بگیم مثلا روس بهتره یا انگلیس بهتره یا آمریکا بهتره، این بدتره اون خوبتره، اینجور قیاس ها اساسا با دکترین انقلاب اسلامی و حضرت امام مطابقت نداره. اون چی که در واقع حضرت امام میگن خیلی دقیقه، دقت بفرمایید که این باید باشه دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی و به تبع جمهوری اسلامی، که اینا هیچ کدوم ارزش ذاتی ندارن، از نظر ما به لحاظ ارزشی پلیدن، یکی از یکی پلیدتر و خبیثتر، اما ایشون میگن که امروز سر کار ما با آمریکاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا به لحاظ ذاتی ارزششون در واقع مشابه همه، پلیدن، خبیثن، اما یکی از اونا بیشتر با ما سر کار داره و بیشتر ما رو داره اذیت میکنه و بیشتر ما رو تحت فشار قرار داده، پس به همین دلیل ما بیشتر به اون میپردازیم. عقلم همینو میگه. شما وقتی که مثلا فرض کنیم که 5 تا مخالف دشمن، حالا ما مثال زندگی بزنیم، حالا ممکن نباشه تو زندگی و بالاخره مثال میزنیم، 5 تا فرد دارید که از نظر شما خوب نیستن، پلیدن، هرچی، ولی بالاخره بین این 5 تا یکی از بیشتر داره شما رو اذیت میکنه، خب معلومه طبیعیه که با شما بیشتر به او توجه کنید و بیشتر با اون مقابله کنید. این تئوری سیاست خارجی و دکترین امام خمینی و انقلاب اسلامی. بنابراین اون چیزایی که اخیراً مد شده تو کشور و ارزش گذاری میکنن، مثلا میان میگن که روس امروز با روس زمان تزار فرق داره، روسیه نوین فرق کرده، یه بهتره، خیلی متفاوته، یا چین امروز با چین کمونیست سابق فرق کرده، چین امروز خیلی بهتره و از این قبیل مطالب. اینا با دکترین امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران و همینجور قرآن و اسلام تطابق نداره. شما در همین آیه که اول جلسه قرائت شد دقت بفرمایید، اونجا هم قرآن در واقع همینجوره، هیچ ارزش گذاری نمیکنه بین دو ابرقدرت، اصلا اعتنا نمیکنه، فقط میگه اینا با هم درگیرن. غلبت روم و یومئذ یفرح المؤمنون، یعنی روم و ایران از نظر قرآن هیچ تفاوت ماهوی ندارن، که حالا بیام بگیم مثلا این بهتره اون بدتره، حالا اون قدیم بد بود تزار بود الان خوب شده، این اصلا وجود همینقدر که کمترین حرکتی و کمترین نگاهی به این سمت بریم انحرافه، یعنی انحراف شروع شده بر اساس مبانی انقلاب اسلامی، بر اساس مبانی قرآنی. قرآن هم که الان خوندید، آیهش رو خوندید دیگه، کجا ارزش گذاری ذاتی کرده صدر اسلام نسبت به دوتا ابرقدرت. پس اون چی که در سیاست خارجی ما باید بهش توجه کنیم، یک، قدرت‌های بزرگ هیچ تفاوتی به لحاظ ارزشی ندارن، یک. دو، ما باید توجهمونو هم مقممونو طبیعی به لحاظ عقلی توضیح کنیم به نسبت مشکلی که هر کدوم برامون ایجاد میکنن. خب اینم واضحه. حضرت ما میفرماین چی؟ میگن لکن امروز سرکار ما با آمریکاست، برای اینکه اون بیشتر داره برامون مشکل درست میکنه. و این به این معنا نیست که اگه ما با آمریکا بیشتر درگیریم پس روس بهتره، پس چین بهتره. ما همونقدر که در مراوداتمون با دقت کنیم در قبال آمریکا، همون دقت رو باید در قبال روس بکنیم، همون دقت رو باید در قبال چین بکنیم. و منتها خب طبیعتاً هر کدوم به اندازه میزانی که برای ما زحمت درست میکنن ما هم باید مقابله کنیم. اونی هم که کمتر زحمت درست میکنه مراوده برقرار میکنه، ما هم باید مراوده. یعنی دقیقاً عمل متقابل، نه عمل بیایم ارزش گذاری ایدئولوژیک بکنیم. اونچه که امروز در کشور ما دچار انحراف و غلط هست و اشتباه هست و انحراف از دکترین انقلاب اسلامی و امام خمینی هست، همینجاست که میام ارزش گذاری میکنیم برای اینکه مثلا بگیم. بعدم از توش این در میاد، نگاه به شرق. این اصلا خود این کلمه مبنای یعنی مطابق با مبنای انقلاب اسلامی و دکترین انقلاب اسلامی و حضرت امام نیست. نگاه به شرق یعنی چی؟ یعنی داری شما یه ارزش متفاوت ذاتی پیشاپیش قائل میشید به شرق. از نظر اساسی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، یعنی اینکه همون جمله اول آیه قرآن، یعنی روم و ایران ارزش متفاوتی بر ما نداره. ما نه نگاه به روم داریم نه نگاه به ایران داریم. یوم ازن یفرح المؤمن. پس اون چی که امروز حتی تحت عنوان اینکه حالا مثلا سیاستمون شده نگاه به شرق، این به ذات با مبانی دینی انقلابی ایدئولوژیک و انقلاب اسلامی صدر زمان حضرت امام که بنیانگذاری کردن تطابق نداره. ما چه نگاه به غرب مذمومه از نظر تئوری حضرت امام و دکترین حضرت امام، چون میگن یکی از یکی پلیدتر دیگه. چه نگاه به شرق، یعنی همون قدی که حالا ببینید وضعیت چجوری شده، کشور شده سینوسی، یه 4 سال 8 سال یه ده میان میگن نگاه به غرب کشور رو دوچار مشکل میکنه، دوچار بحران میکنه، بعد یه ده دیگه دنبالش میان در عکس العمل اون میگن، یه 7-8 سال هم میان میگن نگاه به شرق، دوباره همجور سینوسی. در که این هم به لحاظ ایدئولوژیک در واقع تطابق نمیکنه با ایدئولوژی ما و انحرافه، هم به لحاظ در واقع روابط بین الملل امروز تطابق نمیکنه. یعنی روابط بین الملل امروز هم همین نظریه حضرت امام رو تایید میکنه. در روابط بین الملل امروز در جهان هیچ کشوری دوست واقعی هیچ کس نیست، هیچ کشوری به هیچ کشوری نمیتونه اعتماد ارزشی بکنه در روابط بین الملل امروز ها. یعنی حتی اسرائیل با آمریکا این دوتا نمیتونن از همین ارزش گذاری که الان ما تو ایران میکنیم بکنن. نه اسرائیل ها در قبال آمریکا اینجور که الان تو ایران فکر میکنن میان ارزش گذاری میکنن نسبت به آمریکا ارزش قائلن، نه آمریکا به اسرائیل. فقط نسبت منافع متقابله. منافع متقابل یعنی در روابط بین الملل امروز منافع متقابل حاکمه. بنابه میزان منافع متقابل و تناسب منافع متقابل، یکی با یکی دوست میشه، یکی با یکی مشکل پیدا میکنه، یکی با یکی دشمن میشه. منافع متقابل، نه ارزش های ذاتی، نه اینکه پوتین بهتر از مثلا بایدنه. منافع متقابل. الان منافع متقابل ما و روسیه در شرایطی قرار گرفتی که در بعضی جاها ما در واقع اختلاف داریم، در بعضی جاها با هم اشتراک داریم. خب اونجا که اشتراک داریم با هم همکاری میکنیم، اونجا که اختلاف داریم با هم مقابله میکنیم. ولی این به این معنا نیست که مثلا پوتین خیلی بهتره. نه، پوتین در یه جایی قرار گرفته، در یه جایگاهی قرار گرفته، در یه کشوری قرار گرفته، در همسایگی ما مثلا در سوریه نقطه مشترک پیدا میکنیم. ما هم با داعش مشکل داریم، اونا هم مشکل دارن به لحاظ اینکه داعش میتونه تو چچن تاثیر بذاره. خب به طور طبیعی یه نقطه مشترک پیدا میکنیم، اونجا میشیم همکار، جایی دیگه میشیم مشکل دار. مثلا تو افغانستان حمله کردن، ما باشون جنگیدیم. وقتی ارتش سرخ اومد تو افغانستان، ما دقیقا به طور واقعی و به طور علنی بچه های ما میرفتن تو افغانستان و میجنگیدن. پس هیچ ارزش ذاتی از نظر تئوری انقلاب اسلامی و اینکه اصلا بیایم بگیم که اینجا سیاست اینو ایجاب میکنه، اخلاق اونو ایجاب میکنه، خب اینکه هم تفکیک دین از سیاست دیگه. اصلا مبنای انقلاب اسلامی ما بر این اساس استوار شده که دین از سیاست جدا نیست، دین از اخلاق جدا نیست، اخلاق از سیاست جدا نیست، سیاست هم از اخلاق جدا نیست. به قول معروف، به قول آقای مدرس، دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست. اصلا مبنای انقلاب اسلامی اینه. ذره ما از این تفکر به هر بهانه‌ای، به هر مصلحتی، بنده دیپلماتم دارم اینو میگم، بنده دیپلماتی هستم که در واقع براتون بگم روابط ایران با روسیه رو بنده طراحی کردم و عادی سازی کردم، وطنش صدایی کردم، بنده دارم میگم به هر میزان ذره ای ما بیایم تفکیک قائل بشیم، بگیم بنا به شرایط مصلحت بین المللی و روابط سیاسی، پس اینجا سیاستمون اینو میگه و اخلاقمون اونو میگه، این انحراف. بنده به عنوان تئوریسین فقط اینو نمیگم، نه اینکه بگن دانشگاهی بگن دستش از دور در آتش، بنده اجرا کردم، بنده مجری ام، بنده دیپلماتم دارم نمیگم، و این ممکنه و کردیم و میشه.
جناب آقای نوبایی، الان دست بسیار خوبی و مطرح فرمودید. سوالی که احتمالاً تو ذهن پدید میاد اینه که الان توی دماغ این موضوع بحران اوکراین، دستگاه دیپلماسی ما چقدر تابع همین پارادایم بوده؟ و حالا به نحوی اگه بخوام از جانب افکار عمومی بپرسیم، شاید یک تلقی این باشه که مجموعه رفتارها و سیاست ما در این 20 روز حکایت از این میکنه که ما یک مقدار در این جانب روسیه رو میگیریم. یعنی عملا از همون تماس پوتین با آقای رئیسی تا اون رأی ممتنعی که در واقع سازمان ملل دادیم، تا مذاکراتی که در واقع گفتگویی که آقای لاوروف و آقای امیر عبداللهیان داشتن و و و امتدادهای رسانه‌ایش، یک این در واقع این فرمایش که شما دارید رو تا چه حد امتداد یافته در این ماجرای اوکراین می‌بینید؟
بله، من الان سوال به جای دقیقی کردید جواب میدم، ولی بحث قبلیمو با یه جمله، با یه توضیح تموم میکنم تا برسم به این سوال. حالا بیان میگیم که پس میگیم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، بس الان یه عده میگن نه شرقیمون هم غلیظ شده، نه غربیمون رقیق شده، این کم شده اون زیاد شده. این هم یه بحث انحرافیه، یعنی با اون مبنای تئوری ما تطبیق نمیکنه. ببینید، ما وقتی بنده خودم، خب از ابتدای از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از کسایی بودم که در مورد این شعار اصلا در تظاهرات کشور دخیل بودم در نوشتن همین شعار، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. ولی تفکر ما که این شعار رو مطرح کردیم و مردم، در واقع مردم ایران مطرح کردن و مرتب گفتن، تفکر این بود اون موقع آمریکا در ایران که حاکم بود، نوکر شاه که در ایران حاکم بود، نوکر آمریکا بود. این حرفی که ما زدیم و به صورت نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی در اومد، مفهومش و مبنای تفکریمون این بود نه نوکر غرب و آمریکا، نه نوکر شرق و روسیه، یعنی نه نوکر این ور نه نوکر اون ور، نه نظیر سلطه این ور نظیر سلطه اون ور. پس موضوع رفع و دفع سلطه است، نه رابطه. یعنی ما موقع این شعار رو میدادیم، منظورمون نبود که ما رابطه با غرب نداشته باشیم، رابطه با آمریکا نداشته باشیم، رابطه با روسیه نداشته باشیم، رابطه با چین نداشته باشیم. نفی رابطه نمیکردیم، نفی سلطه میکردیم. خب پس نه شرقی نه غربی. حالا یه دو میگن آقا غربیمون اینجور شد، شرقیمون اینجور. آقا جواب اینه، هر کشوری با ما در روابط، در روابطش برابری و متقابلا احترام رو رعایت کنه، ما الان ماشاءالله باش رابطه برقرار میکنیم. کیلو دیگه نداره بگیم حالا کیلو چین سنگین شد، کیلو آمریکا کم شد. آمریکا هم چرا ما باز حضرت امام تو جملاتشون هست، برید ببینید چرا ما چرا آمریکا رو ایشون رد کردن؟ گفتن مدل رابطه‌ای که آمریکا با ما برقرار میکنه رابطه گرگومیشه. ببینید دقیقاً پس نسبت و تناسب نوع رابطه تعیین میکنه مواضع ما رو، نه ارزش‌های ذاتی اینها. خب هر موقع این مدل رابطه‌ای که آمریکا یا با ما برقرار کرده بودن و هنوز برقرار میخوام بکنن، مدل گرگ و میشیش برطرف بشه، ما با آمریکا هم مشکل نداریم، میتونیم رابطه برقرار کنیم. پس میزان رابطه ما به نحوه تقابل و مناسبات اون رابطه مربوطه. حالا اگر چین با ما رابطه مساوی برابر توام با احترام بدون مدل گرگ و میشی برقرار بکنه، ما تا الا ماشاءالله میتونیم رابطه‌مون رو توسعه بدیم. هیچ هم لازم نیست بیام حد و اندازه غرب رو ببینیم میگیم از غرب بیشتر شد. خب غربم اگر هر موقع به هر میزان حاضر بشه با ما رابطه غیر گرگومیشی رابطه برابر برقرار کنه، تو هم با احترام با اونم برقرار میکنیم. پس کیلویی نیست که بیان بگن آقا شرقمون سنگین شد غربمون سبک شد. اینم باز یک نگاه انحرافیه که اخیراً در جامعه ما خیلی مد شده. حالا چرا؟ چون میگن رفتید مثلا با چین قرارداد 25 ساله بستید، با کجا چیکار کردید، اما چرا با آمریکا نکردید؟ خیلی خب آمریکا حاضریم، اگه حاضره با ما رابطه مساوی و برابر برقرار کنه و رابطه سیطره و تسلط‌آمیز برقرار نکنه، مدل گرگون میشی نباشه، خب ما با آمریکا میگیم 25 ساله نه 50 ساله میبندیم. پس دقت کنید دوستان، دعوای ما و ارتباطات ما در سطح بین المللی مبناش ارزش گذاری به این کشورها نیست، مبناش نوع تناسب رابطه ای که اینا با ما برقرار میکنن. این هم این نکته. حالا بنابراین پس ما در حالا با این مقدماتی که گفتم، ما در موازی که میخوایم اعمال کنیم، این هم اضافه کنم باز از تجربه زمان حضرت امام، چون من سفیر حضرت امام بودم دیگه، من سفیر امام خمینی در ابرقدرت تن و ارتباطی که داشتیم اون موقع با دنیا، چون با آمریکا و جای دیگه قطع بود، فقط با شوروی رابطه داشتیم، بندم سفیر در واقع ایشون بودم در نزد این ابرقدرت. چیزی که ایشون مطلب بسیار مهمی که با همه این دکترین که براتون تعریف کردم ایشون اصرار داشتن که متوجه کنیم این بود که همون الهامی از اون آیه قرآن، پس در مورد فرعون و موسی میفرمایند که میگه فاستخف قومه فاتاهو. یعنی چی؟ یعنی این ابرقدرت ها امثال فرعون چیکار میکنن؟ خفیف میکنن، از راه خفیف کردن اطاعت و تبعیت و سیطره ایجاد میکنن. حضرت امام هم توصیهشون به ما این بود مواظب باشید با این ابرقدرت ها و با این قدرت بزرگ، نذارید خفیفتون کنه، اجازه ندید خفیتون کنه، یا مساوی باشون رفت مقابل وایسید، یا حتی خودتون رو بالاتر ببرید. و ما این کارو میکردیم. یه نمونه شو شما برید ببینید، ما مثلا اون موقع بنده که سفیر بودم با تلاش خیلی 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 زیاد، سخت دوستان، آسون نیست، آسون به دست نمیاد، ولی بالاخره با اون نگاه حضرت امام ما ایستادگی میکردیم و مقاومت میکردیم و حاصل میشد، یعنی نتیجه حاصل میشد. اینجوری نیست که من الان تئوری بگم و بعد بگید تئوری گفتید عملی نیست. تو دیپلماسی ممکن نیست، خیلی ممکن این حرف بزنن، یه حرفی که من نمیتونم بزنم که در دیپلماسی ممکن نیست. چرا ممکنه؟ ببینید ما چیکار کردیم. حتی نه تنها برابری، در سفر مثلا رئیس مجلسمون اون موقع روسا به این به لحاظ پروتکل جهانی گفتن رئیس مجلس پارلمان با رئیس پارلمان مقابل میزبان میشه رئیس پارلمان. ما با اون حسی که از حضرت امام داشتیم، خب این که به چیز خوبی بود رسیده بودیم، ولی یه پلن بردیم بالاتر، گفتیم رئیس پارلمان و آدم خیلی قویه، خیلی متشخصه، خیلی با نفوذه، ما قبول نداریم، خیلی بالاتر از رئیس پارلمان شماست و همتراز ایشون خود رهبر و رئیس جمهور شماست. برای همین برید ببینید الان بزنید میاد دیگه، تاریخش میاد، تمام پروتکل‌های سفر براتون میاد که رئیس مجلس اون موقع ما، رئیس پارلمان ما اون موقع معادل رهبر و رئیس جمهورش اتحاد شوروی شد، ابرقدرت. حالا روسیه که اصلا ابرقدرت نیست الان، اون موقع شوروی یکی از دو ابرقدرت بزرگ جهان بود، رهبر و رئیس جمهور شوروی همتراز رئیس مجلس ما شد. این درسی بود که امام به ما میداد، این درسی بود که مبنای دکترین انقلاب اسلامی بود و ما بر این اساس با ابرقدرت رابطه برقرار. حالا بر این اساس ما هر چقدر رابطه برابرم برقرار کنیم و بریم جلو، چقدرم ارزشمنده دیگه، سیطره‌ای وجود نداره. بنابراین توجه بفرمایید، اینها همه با هم یه پکیج و خدا رو شکر و خوشبختانه انقلاب اسلامی در صدر زمان خودش ثابت کرد که میتونه و میشه. یعنی ما نه تنها نرم‌های جهانی رو در برابری حفظ کردیم، بلکه حتی من صریح به مسئولین روس گفتم، اونا گفتن آقا اصلا تو دنیا سابقه نداره که رئیس مجلس با رهبر یک کشور مساوی بشن. یعنی چی شما دارید خارج از پروتکل میگید؟ چرا اینو ما میدونید چی میگفتیم؟ میگفتیم ما تابع پروتکل عرف شما نیستیم که. ببین الان خیلی راحت بعضی اتفاقایی که میفته اخیراً هم افتاده، هی میام میگن عرفشون این بوده، هی مثلا اون یکی رو نشون میدن میگن ببینید با اون یکی هم همین کارو کرده، با این یکی هم همین کارو کرده، ببینید چقدر افول کردیم. در حالی که ما اون موقع میگفتیم که اصلا ما کاری نداریم عرفتون چیه، ما عرفمون اینه، ما عرف خودمون رو بهشون تحمیل میکردیم. مثلا در اومدن و در ارتباط بین رفت آمد، حالا همین که گفتم رئیس وادار کردیم رهبر شوروی در دروازه های کاخ کرملین از رئیس مجلس ما استقبال کرد. رهبر شوروی، رئیس جمهور شوروی آقای گورباچوف از رئیس پارلمان ما که آقای رفسنجانی بود در دروازه کاخ کرملین استقبال کرد، ساندید. پس شدنیه. حالا اونم تازه شوروی یه ابرقدرت، نه این روسیه. اینه که میخوام بگم پس مدل و میکانیزم روابط مهمه، نه اینکه اندازه و کیلو روابط. بگیم آقا انقدر با شرقیم، مثلا 10 کیلو با شرقیم 10 کیلو هم با غرب باشه. ببینید چقدر فاصله گرفتیم از مبانی اصلی دکترین انقلاب اسلامی و حضرت امام که الان به چه تفکراتی افتادیم. یه قرارداد 25 ساله می‌بندیم، هو میکنه آقا ما کشور رو فروختیم به چین. اصلا کسی نمیاد محتوا رو ببینه. محتوا رو ببینید. ببینید در محتوا، در هم محتوا و هم در جزئیات، آیا رابطه یه رابطه برابره یا رابطه گرگومیشه؟ اون موقع حساسیت نشون بدید. اصلا بدون اینکه ما به محتوا و به این جوانب اصلی موضوع توجه کنیم، دیگه شده فضای مجازی و فضای عمومی یه جفسازی و هیجانی سطحی، کاملا سطحی. و دیگه یعنی واقعا ببینید چقدر فاصله گرفتیم. پس ما نکنیم. بله. حالا بریم سر اوکراین. اوکراین رو سوال کردی؟
بله.
اگر من سر اوکراین
بگم.
آخه با این مقدمات مجبور بودم. چون در مورد اوکراین براتون بگم. حالا که با این مقدمه توجه فرمودید، ما الان راحت میتونیم بر اساس این تئوری که گفتم، ما در مورد اوکراین قضاوت کنیم. در مورد اوکراین واضحه، دوستانم توضیح دادن. ریشه قضیه از آمریکاست. آمریکا تحریک کرده. روسا از 30 سال پیش با ریختن دیوار برلین نیروهاشون رو از برلین شرقی عقب بردن، پیمان ورشو رو منحل کردن، عقب بردن، از لهستان هم عقب بردن، از اوکراین هم عقب بردن، رفتن اونور اوکراین، شرق اوکراین، تو کشور خودشون وایستادن. حس قرارداد جایی نوشته نشد، ولی فضایی که در واقع روسا رو فریب دادن، چون کار آمریکایی فریبکاریه دیگه، روس هم فریب میده، فضایی که روسا رو و اون موقع حاکمان روس رو فریب دادن این بود که اگه شما عقب نشینی کنید، بله فضای دوستی، اعتماد سازی، همچنین که الان تو کشور ما زیاد مود بودین اواخر میدیدید دیگه، هر کاری رو میکردن به نام اعتماد سازی. شما اعتماد سازی کنید، اعتماد غرب و آمریکا رو جلب کنید، بعد ما شما رو وارد جامعه پیشرفته غرب میکنیم و دیگه گل و بلبل میشه کشورتون. این اون چیزی که الان کشور ما رو فریب دادن دیگه. 8 سال هم که شما شاهد بودید که همین توری حاکم بود که ما اعتماد سازی کنیم کشورمون میشه گل و بلبل. همین فریبو با روسا دادن. اونا هم نیروهاشون رو برداشتن رفتن تا پشت مرزهای اوکراین، همین اوکراین امروز. تو این 30 سال برعکس، از 10 15 سال هر چی میگفتن روسا گوش میکردن، به خصوص دوره یلسین. تو این 30 سال در واقع برعکس شد. به جای اینکه اینا از دیوار برلین که روسا عقب رفته بودن، اینا یا عقب برن که دوستی میخوان بکنن دیگه، اونا دیگه رفتن عقب، اینا برن عقب، اروپا اصلا بدون در واقع پیمانای جنگی بشه، ناتو و ورشو روبرو هم شاخ بودن، حالا یه شاخ رفته، این شاخ دیگه برای چی بمونه؟ طبیعی هم بود این تفکر. اما اینا برعکس اون چیزی که اون ویویی که اون ایده ای که تو مغز اصلاح طلبای روس کرده بودن، برعکس اون ویو اینا رفتن جلوتر. این نه تنها جاشون نموندن، نه تنها مثل روسا عقب نشینی نکردن و عقب نرفتن، بلکه رفتن جلوتر، رفتن جلو، رفتن لهستان، حالا هم که این دفعه شروع کردن برن به سمت اوکراین، یعنی برن برسن دقیقا رو مرز خود روسیه. طبق معمول دیگه، خاصیت آمریکایی‌ها هم فریبکاری هم پیمان شکنی. خب این اتفاق الان افتاده، روسا هم دیگه عصبی شدن. این آقای پوتین در واقع اون موجود، اون انسان چی میگن، کاملا برانگیخته از این همه فریبکاری غرب و آمریکا است که 30 سال سر کشورشون به اصطلاح کلا گذاشت. خودش هم میگه اینا ما رو فریب دادن. این زبان حال پوتینه. خب حالا این از این ور. پس طبیعیه که موضع ما به عنوان ایران محکومیت درجه اول آمریکا باشه و غرب باشه که اینها در واقع تحریک کنندن و خلاف عهد کردن. این درست. اما از اون ور، از اون ور روسا اینو بهانه کردن، اومدن اوکراینو دارن میزنن. خب اینم خلافه، این اصلا بدعته. اقدام پیش دستانه مثل قصاص قبل از جنایت دیگه، ما میگیم درست نیست. چه حقی داری شما؟ اصلا شما یه حساب کتابی با آمریکایی‌ها داشتی، آمریکایی‌ها زدن زیرش، خب برو خیر آمریکا رو بگیر، برو تو ویزا منافع آمریکا رو در واقع باش برخورد کن، با خود آمریکا طرف شو. آمریکا به تو قول داده بود، اوکراین که به تو قول نداده بود. مگه اوکراین با شما قرارداد داشته که این کارو نکنه اون کارو بکنه؟ حالا خلاف قرارداد کرده، شما حمله کردی به اوکراین. شما چه حقی داری به اوکراین؟ چرا ضعیف کشی میکنی؟ از یه قلدر خوردی ضعیف میزنی؟ یعنی الان من یه دم تو کشور ما میام میگم منطقیه، باید جلو رو ناتو رو گرفت. بله باید گرفت، ولی نه با له کردن مردم مظلوم بیگناه. اوکراینیا چه گناهی دارن؟ اصلا فرض کنیم حکومت اوکراین، حالا آقای زلنسکی اشتباه کرده، نباید مثلا میگفت ناتو بیاد یا نیاد یا هر چیز، اصلا در این موضع اشتباه کرده فرض کنیم. اما در هر حال این اشتباه درسته. ما که مخالف هر نوع شرکت در این پیمان هستیم، میگیم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی دیگه. درسته، یعنی باید بیطرف میمون، این آقای رئیس جمهور اوکراین باید بیطرف میمون. درست. حالا اصلا فرض کنیم مردمشون و خودشون و آقای رئیس جمهور هم اشتباه کردن، خیلی خوب. اما اینا که پیمانی با روس نداشتن، که مگه پیمانی با روس داشتن که آقا اومدن پیمان بستن با روس که ما دیگه عضو ناتو نمیشیم، حالا زدن زیرش عضو ناتو میخوان بشن، روس اومده زده. روس یه حساب کتابی با آمریکا داره، حساب کتابش با آمریکا به هم خورده، با خود آمریکا با طرف بشه، نه با این مردم بدبخت بیچاره. اصلا فرض کن اصلا از نظر ما عضو فلان ناتو شدن غلطه، خب از نظر مردم اوکراین غلط نیست. مگه زوره که ما دیدگاه خودمون رو مونو تعمیر کنیم؟ اونا رأی گیری کردن، فرض کنین اصلا تقلب کردن، هر چی شده چه میدونن، اقلیت اکثر، بالاخره یه حکومتی در اوکراین وجود داره، این حکومت به این نتیجه رسیده که میخواد عضو ناتو بشه. تو داری بزنیش؟ مگه اون قول داده بود به تو که نشه که تو الان میری بزنیش و به خاک و خون بکشی کشور رو؟ این در واقع مثل این میمونه، دو تا قلدر بزرگ مثلا توی محله وجود دارن، با هم حساب کتاب دارن، این قلدره اون قلدره اینو لت و پارش کرده، نامردی کرده، بیوفایی کرده، خیانت کرده، این به این زورش نمیسته، رفته اون نوچه رو داره میزنه له میکنه. این نامردیه، ضعیف کشی، اینو حتما باید محکوم کنی. اصلا اگر این رویه باشه، این رویه بشه، فردا سر خودمون میاد. فردا مثلا فرض کنید ورق برگرده، مثلا چه میدونی هر اتفاقی میتونه بیفته دیگه، ما تو کشورمون مثلا یه دولت مدل دیگه بیاد، مدل مثلا غربگرا بیاد، انتخابات بشه، مردم یه غربگرا انتخاب کنن، همونجوری که تو 8 سال پیش انتخاب کردن دیگه. حالا باید روس بیاد ما رو بزنه، بگه چون دولت شما تمایل به غرب پیدا کرده، بس من حق دارم لشکرکشی کنم، قشون بکشم، لتو پارتون کنم. ما این رویه اصلا خطرناکه، به عنوان کشوری که همسایه روس هستیم حتما باید این رویه رو محکوم کنیم. یعنی به هم، یعنی همون جور که همزمان، البته این رأی ممتنع اونم معنیش همینه دیگه، که ما تو سازمان ملل رأی ممتنع داریم، ما همزمان این که اون رو تقبیح میکنیم، اینم باید حتما به طور واضح، نه رو در وایسی، با همین تحلیلی که من میکنم باید به طور واقعی در واقع تقبیح کنیم که این رفتار درستی نیست. توی حساب کتابی با اون بزرگتری داری، باید از روس سوال کنیم آقای روس شما پیمانی داشتی که این اوکراینیا پیمان شکنی کردن رو رفتی زدیش؟ اگه داری خیلی خوب نشون بده، ولی تو که میگی ناتو به من قول داده بود، تو که میگی آمریکا به من قول داده بود، خب برو حساب کتابو تو با اونا بگیر. حالا تازه اینا هم که گفتن ما دوست داریم بشیم، به خاطر اینکه میگن دوست داریم بشیم، میری میزنیشون. هنوزم که نشودن که، اصلا پروندهشون رو نیومده، شاید 5 سال دیگه رو بیاد. شما از الان یه وقت حرفشو دارن میزنن، رفتی زدیشون که چون حالا حرفشو میزنن. بنابراین موضع ممتنع ما درسته، من میخوام اینو بگم، موضع ممتنع ما درسته، ولی احتیاطای اضافیمون، اینو صریح میگم، من احتیاطای اضافیمون در تقبیح کردن این خونریزی هم غلطه. ما باید خیلی راحت، واضح، روشن، همینجوری که الان من خدمتتون گفتم، موازمونو بر همین اساس میگرفتیم و به طور واقعی ریشه رو بیان میکردیم، محکوم میکردیم آمریکا رو، و همین جورم این کارو به عنوان یک خلاف تقبیح میکردیم. ما الان همسایه روسیه هستیم. خب اگه همچین رویه رو برای روسیه قائل بشیم، فردا خودمون رو لطوپار میکنه و کرده، مگه تو تاریخمون نکرده؟ به همین بهانه باورتون میشه؟ حالا بخونید، حتما خودتون بلدید دیگه. مگه تو تاریخ ما به همین بهانه که الان رفته اوکراینو زده و اشغال کرده، مگه کشور ما رو شمالش اشغال نکرد؟ بهانه چی بود؟ میگم شما رفتید با انگلیسیان هم تو جنوب چه قراردادی بستید؟ چون رفتید با انگلیسیا چیکار کردید تو جنوب ایران؟ امنیت ما به خطر افتاده، اومدیم شمالتون رو گرفتیم. بعدم میگیم برید بیرون، میگن نه، حالا که به انگلیسیا اون پایین امتیاز چی دادید، نفت دادید، امتیاز نفت شمال هم به ما بدید. بله بفرمایید.
اون برای خیلی استفاده کردیم از مواضع صریح و روشن حضرت عالی. انشالله توفیق باشه در نشست و برنامه بعدی هم حضرت عالی بتونیم استفاده بکنیم. اگر جنبندی یکی دو جنبه ای هم دارید اتفاقتون هستیم، اگر نه که از بحث شما خدافظی.
خواهش میکنم. من خواستم از این فرصت استفاده کنم، بخصوص اینکه شما از مرکز قم هستید و آقایون در واقع ایدئولوگ ما هستید. من خواستم که هرچه بیشتر ازتون بخوام، یعنی یه چیزی که انتظار من هست اینه که شما نگهبان ایدئولوژی باشید و شما تو توجیه ما سیاسیون دیگه در واقع نهید شریک بشید. شما نگهبان سرسختانه مثل از آقای مطهری اعلام بگیرید. آقای مطهری مهمترین مشخصشون این بود که هیچ وقت ایدئولوژی رو فدای مصلحت‌های سیاسی نمی‌کرد. بنابراین ما از شما اینجا، حالا ما اینجا ممکنه کارهای انحرافی بکنیم، ولی ما انتظار داریم شما خیرمون رو بگیرید، نذارید، کنترلمون کنید. نه اینکه خود شما هم شروع کنید به توجیه کردن اینکه آره مثلا سیاست اینجوری، اخلاق اونجوری، در اخلاق باید این موضوع گرفت، در سیاست باید اون موضوع گرفت. از اینجا که شروع کنید، تمام اون چیزی که در واقع تئوری حضرت امام بود و ما تلاش کردیم و انقلاب اسلامی به پا کردیم و رسوندیم، این کاملا دچار انحراف میشه. انشالله که شما پشتیبان محکم ایدئولوژی اسلامی انقلابی ما باشیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از زحمتی که شما دادین. انشالله خداحافظ و نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه عزیزان و عرض پوزش هم میطلبم از اساتیدی که یک مقدار در واقع با تأخیر داریم در واقع خدمتشون میریم. در این بخش در خدمت حضور حجت الاسلام و المسلمین حاجی ترکی خواهیم بود، نماینده سابق جامعه المصطفی در فدراسیون روسیه. جناب حاجی ترکی، ما پرسش محوری که از حضرت عالی داریم پیرامون این مسئله هست که اون مراودات فرهنگی، مراودات ایدئولوژیک، مراودات مذهبی که به نظر میرسه توی یک دهه گذشته بین ما و در واقع جامعه روسیه تشدید هم شده، به نظر حضرت عالی چقدر در واقع تشدید کرده یا بسترساز شده در اینکه ما یک مقدار احساس میشه که ارتباطاتمون و تعاملاتمون با روسیه جدیتر هست، حداقل نسبت به رقبای دیگه ما جدیتر داریم تعامل میکنیم با روسیه، و در کنار این برآورد شما از در واقع تأثیر بحران اوکراین و مناقشه اوکراین و نوع تعاملی که جمهوری اسلامی با این پدیده داشته و احتمالاً پیامدهایی که در واقع در حوزه انرژی، در حوزه اقتصادی، در حوزه تحریم ها این مناقشه خواهد داشت، فکر میکنید تأثیرش در روابط فرهنگی و ایدئولوژیک بین ما و جامعه روسیه چه خواهد بود؟ حتی جای سلکی صدای من داشتی؟ عرض سلام مجدد دارم خدمتتون. آقا ظاهرا صدای حضرت عالی رو نداریم ما. همچنان صداتون برقرار نیست آجا. حاجا صدای شما رو نداریم. اگر یک لحظه لطف بفرمایید تصویر رو قطع کنید ببینیم مشکل از در واقع ضعف اینترنت هست. آجای سلکی ارتباطمون با شما قطع شد، اگه مجددا وارد روم بشید ما بتونیم خدمت حضرت عالی باشیم. اگر هم در کنار سیستمتون گوشی شما باشه با گوشی هم وارد بشید ما صدای شما از طریق گوشی داشته باشیم و تصویرتون از طریق سیستم هم میسر است. آجا صدای شما الان وصل است مطابق در واقع صوتی نداریم. آجا اگه امکانش رو داشته باشید از طریق گوشی همراهتون هم وارد بشید ما صوت رو از طریق گوشیتون داشته باشیم و تصویر از طریق سیستمتون اون هم میسر هستش. حالا صدای ما رو دارید؟ فکر میکنم اینترنت تو ضعیف باشه که ما صدای شما رو نداریم. اصلا آجا ما خواهد صدای داریم؟ حاجا کماکان ما صدای شما رو نداریم. اگر امکان شده از طریق گوشی متصل بشید صوتتون رو ما از گوشی داشته باشیم.
یعنی آسف های کدوم صوت بشن
آجا اون صدا رو تایید اگه بزنید توی گوشی کن فکر میکنم با اون کاربری که با گوشی کن وارد شدید صدای شما رو بس کرد. دوباره بزنید تا جوابی دهم.
صدا اومد الان؟
بله
بله. صدا اومد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و از خدا توفیق میکنم که بهترین ها رو در این ماه شعبان برای ما قرار بده. راجب سوال شما یه مقدمه ای رو من باید عرض کنم. و در اون مقدمه به روابط شرق و غرب بپردازم. مفهوم شرق و غرب مفهومی است که پس از جنگ جهانی دوم به وجود اومد و به اصطلاح متفقین موقعی که پیروز شدند و آلمان نازی رو تصرف کردند، شکست دادند، دو اتحادیه درست کردند. دو سال بعد از جنگ جهانی دوم اتحادیه کشورهای آتلانتیک شمالی یا ناتو درست شد و 6 سال بعد از پایان جنگ اتحادیه کشورهای شرقی تحت عنوان پیمان ورشو. این دو اتحادیه تا سال 1991 پابرجا بودند و دوران جنگ سرد در موازنه بین این دو قدرت شکل گرفت. این موازنه موازنه‌ای بود که ازش به موازنه مثبت تعبیر میشه. پس از فروپاشی شوروی و فرو ریختن دیوار برلین، عملاً پیمان ورشو از بین رفت و توقع این بود که ناتو هم چون دیگه دشمنی در برابرش وجود نداره، ناتو هم به اصطلاح کارکردش تمام بشه و ناتو هم از بین بره. ولی عملا دیده شد که ناتو سعی کرد خودش رو گسترده تر بکنه به گونه ای که حتی فرانسه که در زمان ژنرال دوگل از ناتو خارج شده بود و خودش رو یک کشور بسیار قدرتمندی میدید، فرانسه به ناتو بازگشت و ناتو یک یک کشورهای اروپای شرقی رو از لهستان، رومانی، بلغارستان، چک، اسلوواکی و حتی کشورهای کوچک حاشیه دریای بالتیک مثل لیتوانی، لتونی و استونی رو ضمیمه این اتحاد نظامی کرد. روسیه از بعد به فروپاشی چه زمان یلسین و چه پس از یلسین همواره اخطار میداد به ناتو که ناتو به سمت شرق حرکت نکنه و تضمین‌هایی رو سعی میکرد از ناتو بگیره. حتی در زمانی که سلاح‌های هسته‌ای اوکراین رو طی یک معاهده‌ای در پراگ اینها از اوکراین گرفتند و به اصطلاح اون سلاح‌ها رو معدوم کردند، کشورهای غربی به ضمیمه روسیه تضمین دادند به اوکراین که مورد تعرضی واقع نشه. این مفهوم شرق و غرب با این پیشینه شکل گرفت. دنیای امروز ما پس از سقوط شوروی مفهوم شرق رو از دست داد و به گونه ای شرق جدیدی داره باز تولید میشه. حالا این خستر میشه. چرا ما با وجود شعار نشرقی نغربی آمدیم و به طور رسمی هم حمله روسیه، تهاجم روسیه به اوکراین رو محکوم کردیم، این جنگ افروزی رو محکوم کردیم و هم در سازمان ملل متحد رأی ممتنع دادیم، یعنی رأی مثبت ندادیم؟ این برمیگرده به ریشه هایی که تو این بحران شکل گرفته و من دوست داشتم دوستان بزرگواری که قبل از من افاده کردند به این ریشه ها به اصطلاح اشاره می کردند. از جمله این ریشه ها اون حرفی است که پس از فروپاشی برخی از مقامات غربی، چه اروپایی ها چه امریکایی ها، مکرر بیان کردند و اون اینه که روسیه سرزمین بسیار بزرگی است برای یک دولت. مفهومی که این حرف در بطن خودش داره، یعنی روسیه باید تجزیه بشه، فروپاشی مجددی روسیه نیاز داره. این چیزی است که غربی ها تصریح کردن و خود روس ها هم این رو میدونن و تنوع قومی، تنوع مذهبی در روسیه استعداد وقوع چنین امری رو داره. حالا چرا غربی ها به سمت اوکراین اومدن؟ اوکراین چه ویژگی داره؟ برگردید به جنگ جهانی دوم. نازی ها وقتی که حمله کردن از سه محور اساسی حمله کردن. این سه محور اساسی، دو محورش در خاک اوکراین بود. یعنی از یک محور آمدن تو خاک اوکراین به سمت جنوب، این محور حمله، این محور تهاجم چند قسمت شد. یه قسمتش از طریق کریمه آمد به سمت روستوف و دو قسمت دیگه از بالای روستوف آمدن به سمت عرصوت خدمت شما قفقاز و تا استالینگراد پیش رفتن. و یکی از بزرگترین نبردهای جنگ جهانی دوم با بیش از 1.5 میلیون کشته در استالینگراد، ولگاگراد امروز اتفاق افتاد. این از اهمیت اوکراین. برژینسکی میگه اگر روسیه میخواد به یک قدرت جدید تبدیل بشه، اوراسیا، اروپا، آسیا رو تحقق ببخشه، لاجرم باید از اوکراین استفاده کنه. نقطه مقابل این، یعنی اگر کسی میخواد روسیه رو از تبدیل شدن به یک قدرت جلوگیری کنه، سرپلش، کلیدش اینه که اوکراین رو به اصطلاح در اختیار خودش بگیره. و این در اختیار گرفتن رو ما در از سال 2013 تا الان میبینیم که در سال اوایل قرن 21 بحث انقلاب نارنجی رو به وجود آوردن. در سال 2013 جان مک‌کین دکتر امریکایی با معاون وزیر خارجه امریکا آمدن در یورو میدان، قضیه یورو میدان رو درست کردن و تشویق کردن ملت اوکراین رو که شما بیاید به توافق با اروپا به اصطلاح زمینه بشید و یانوکوویچ رئیس جمهور قانونی رو عزلش کردن و از اونجا این مسئله درگیری روسیه و اوکراین پیش اومد. روس‌ها در سال 2012 زمانی که آقای پوتین برای سومین بار ریاست جمهوری خودش رو آغاز کرد، علناً اعلام کرد که ما به دنبال توافقات امنیتی هستیم با امریکا و این توافقات امنیتی رو صریحاً در مسئله با اوکراین و این که ما بیایم یه اروپای واحدی ایجاد کنیم، همون حرفی که گورباچف زده بود از لیسبون تا ولادیوستوک، این منطقه بشه منطقه‌ای در اختیار. ولی خب غربی ها به این مسئله راضی نبودن و از همون موقع زمزمه های شروع شد در سال 2013 که مخالفت کنن با اجاره بندر سواستوپول، تنها بندری که میتونست پذیرای ناوگان دریایی روسیه در جزیره کریمه باشه و روس ها وادار شدن به تصرف جزیره کریمه. امریکایی ها توی پازل قدم به قدم روس ها رو آوردن به درگیری. سال گذشته امریکایی ها کشتی های سلاح برای اوکراینی ها می فرستادن. هدف امریکا این بود که منابع روسیه و استعدادهای روسیه در جنگ فرسایشی با اوکراین به اصطلاح از بین بره و یه بحرانسازی بکنه. ماهیت و ذاتی که طبیعتش بحرانسازی و ایجاد مشکل و چالش برای مناطق مختلف دنیاست. روس ها راه چاره رو در حمله دیدن. این حمله از نظر ما محکومه، ولی این که ما بیایم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی بدیم به موافقت با محکوم کردن روسیه، این یعنی این که ما داریم سبد امریکایی رو سنگین تر میکنیم. فلذا چه اون هنگامی که وزیر خارجه ما رسما قبل از تماس تلفنی آقای پوتین با جناب آقای رئیسی اعلام کرد که ما هر گونه تهاجم، هر گونه جنگ رو محکوم میکنیم، و چه اون زمان مقام معظم رهبری جنگ خیزی، کشتار بیگناهان، کشتار مردم رو محکوم کردن و علاوه بر اون بر بحران سازی و رژیم مافیایی ایالات متحده سهه گذاردن، این به نظر من یک موضع منطقیه و ما با چنین موضع گیری نه شرقی هستیم و نه غربی، که اساسا به اعتقاد من دیگه شرقی وجود نداره و شرق دیگه‌ای در حال شکل گرفتنه که به اون مبحث بعدا پرداخته میشه. اما تو حوزه روابط فرهنگی با روسیه، من معتقدم روابط فرهنگی امری نیست که منعزل و جدای از سایر روابط شکل بگیره. روابط فرهنگی نمیتونه یک رابطه دستوری باشه، این یک. یعنی ما یه پروتکلی رو توی مجلس خودمون به تصویب برسونیم، اون پروتکل هم بره توی دومای روسیه به تصویب برسه و بعد این رو ما به یک رابطه فرهنگی تعبیرش کنیم، گرچه چون این پروتکل های بسترساز روابط فرهنگیه. وجود یه رابطه سیاسی قوی هم بین دو کشور الزاماً به رابطه فرهنگی خوب نمی انجامه. اون چیزی که بسیار تسهیل کننده است توی روابط فرهنگی به نظر من روابط اقتصادی خوبه، و ما تا با روسیه روابط اقتصادی خوبی نداشته باشیم و این سطح از روابطمون بالا نره، ما اونچنان که توقع داریم از روابط فرهنگی خوب نمیتونیم صحبت کنیم. من نمونه مثال میزنم، ترکیه در سال، حالا پیش از این ماجرای اپیدمی و این جنگ اوکراین، در سال بیش از 4 میلیون نفر توریست از روسیه پذیرا بود و لغو روادی داشت بین روسیه و ترکیه، و بیش از 70,000 شرکت، چه شرکت های ساختمانی و چه شرکت های خدماتی و شرکت های دیگه در روسیه فعال بودن، شرکت های ریز و درشت. خب این روابط اقتصادی ترک ها با روس ها بستری رو فراهم آورده بود، بدون اینکه اونها رایزنی فرهنگی خاصی داشته باشن. من یک قلم در سفری که از طرف یکی از ادارات دینی قفقاز به منطقه قفقاز ستاوراپول رفته بودم، توی این سفر رایزن دینی، یعنی مشاوری داشتن سفارت ترک ها، رایزن دینی سفارت ترک ها هم همراه بود. تو اون سفر من دیدم خیلی راحت 300,000 دلار کمک کردن به یه مسجد برای کاشیکاری اون مسجد. این 300,000 دلار رو دولت ترکیه نداده بود، این 300,000 دلار رو شرکت‌هایی که توی شرکت‌های ترکی که در روسیه کار می‌کردند و سفارت از اونها پشتیبانی می‌کرد، این شرکت‌ها خب هر کدام به سهم خودشون کمک‌هایی رو به بخش‌های مختلف سفارت انجام می‌دادن. پس روابط فرهنگی امری است که نیازمند یه بستر قویه، و این بستر قوی بیش از هر چیز، یعنی بیش از روابط سیاسی و به اصطلاح روابط استراتژیک، نیازمند روابط اقتصادی قویه. اما اینکه الان چه پیامدهایی
در حوزه جنگ اوکراین با ما صورت خواهد گرفت، اولا
آجای سلسی کش میکنم که سلسی یک لحظه قطع
شد. از کجا قطع شد؟
از ابتدای بحث پیامده ها هم یک دو جمله ای کش میکنم قطع شد. اگه از اینجا بفرمایید بحث پیامده ها داشته بفرمایید.
پیامده های این جنگ، جنگ اوکراین و روسیه، برای ما از این قبیله. خب قبل از اینکه این پیامدها رو بشمارم، من تعبیرم این بوده همواره که روسیه یک قفس بزرگه. عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی و نظامی دور تا دور روسیه رو محاصره کردن. اگر شما در ذهن شریفتون نقشه روسیه رو تجسم بفرمایید، از شرق دور، یعنی از کرانهای اقیانوس آرام، جایی که بندر آخرین پایگاه های امریکا در ژاپن پای مرزهای قلعه موسکو منومتره و این 10,000 سلاح انجام بده. بله میتونه، ولی این که مایی که روسیه باید وارد کنه که از سمت غرب خودشه، از سمت اروپاست، از سمت دریای سیاهه، نمیتونه اینها رو از اونجا وارد کنه. یا مغولستان که یک صحرای بی آب و علفه، میاد تا قزاقستان. قزاقستان هم همینجور، قزاقستان هم مثل روسیه خودش یه وارد کننده است تو بسیاری از مسائل مورد نیازش. میاد دریای خزر و جنوبش ایران و کشیده هستن و بلندترین ارتفاعات در اروپا دارن. و میرسیم به دریای سیاه. دریای سیاه تا قبل از تصرف کریمه، جلوگاه دریای سیاه اولا اون بندر سواستوپول در اختیار کریمه بود و ثانیا دو تنگه بوسفور و داردانل تحت اختیار ترکیه است از اعضای ناتو، و ترکیه نمیتونه وقتی که ناتو میخواد این دو تنگه بسته بشه، نمیتونه بگه من این دو تنگه رو باز نگه میدارم برای نیروهای روسیه. بعد بیاد بالای اوکراین، لهستان و رومانی سمت غربشن و بلاروسه که با روسیه است، و بعد حوزه دریای بالتیک هم دست ناتوه. بالاتر که میری فنلاند،
صدای شما
متعدد. از لحاظ اقتصادی صدا میاد؟
بله صدا هست ولی ضعیفه.
آقای سفری صدا میاد؟
قطع و وصل میشه دائما.
پیامدهای روس از نظر اقتصادی، یکی من اتاقو ترک میکنم دو مرتبه وارد میشه.
الان خوبه، الان آجا صدتون بهتر شد. اگه دوستان مجدد دسترسی بدن به آزرزنکی ما خندره باقی مانده خدا بشون باشیم.
الان میتونید تصویر رو برقرار کنید؟ پیامدهای اقتصادی برای ما داره. یکی راه تنفس روزها از برای واردات کالاهای اساسی، چون بندر نووسیبرسک در کرانه دریای سیاه از بنادر اصلی واردات کالای اساسی برای روس‌ها بوده و اگر روسیه بعد از این تحریم‌ها بخواد کالاهای مورد نیازش رو وارد کشور بکنه که عمدتاً از هند یا بخشش از اروپاست، ممر این ورود خاک جمهوری اسلامیه. این یک. دو، بحث نفته که از امروز تحریم ها به طور رسمی گفتگوهاش آغاز شده و قیمت نفت الان رو به تصاعده. فروش نفت برای روسیه صرف نظر از چین بخش دیگه ایش، با توجه به اینکه یک بزرگترین صادرکننده نفت بود روسیه، از طریق ایران تحقق پیدا خواهد کرد. اما تو حوزه فرهنگی چه به اصطلاح فرصتی برای ما باز میشه؟ من فکر نکنم. اگر نتوانیم فعالیت‌های اقتصادی، تبادلات اقتصادیمون رو بیشتر بکنیم، من فکر نکنم بتوانیم بیش از اون چیزی که الان داریم فعالیت فرهنگی میکنیم، بیشتر فعالیت فرهنگی در روسیه داشته باشیم. مسلمانان در روسیه بیش از 70 نوع اداره دینی دارن و این 70 نوع اداره دینی از همدیگه مستقلن. مثلا شما تو قفقاز اداره دینی داغستان مستقل از اداره دینی اینگوشتی، او مستقل از چچنه، او مستقل از قرچای چرکسیاس، او مستقل از آدگیه است، او مستقل از اوستیاس، بعد اینها مستقلند از اداره مرکزی دینی در اوفا و اونها مستقلند از اداره دینی در تاتارستان و اینها مستقلند از اداره دینی باشقیرستان که اینها مستقلند از اداره دینی در شرق روسیه و همه اینها مستقلند از اداره دینی که در مسکو تحت ریاست راوی دین وجود داره. ادارات دینی وقتی که شما میرید مثلا میخوان پوله، کمکه و هیچ نهادی در جمهوری اسلامی این توانمندی رو نداره که این کمکی که نیاز دارن این کمک برآورده بشه. فقط پس از فروپاشی تعداد مساجدی که در داغستان وجود داشت و این مساجد به 100 تا نمی رسید، پس از فروپاشی به بیش از 2000 مسجد رسیده. این 2000 مسجد با پول مردم داغستان ساخته نشده، خیلی هاشو ترک ها، بزرگترین مسجد اینها در مخاشقلعه رو ترک ها پول دادن و خیلی هاشو سعودی ها، قطری ها، کویتی ها، اماراتی ها پول دادن. ما برای ساخت مسجد جامع مسکو برای بازسازیش سرجم جمهوری اسلامی 100,000 دلار نداده، بیش از 30 میلیون دلار هزینه این مسجد شده. پس روابط فرهنگی یک بستر هزینه‌های فرهنگی هم میخواد. برای همین عرض میکنم این هزینه فرهنگی، این کار فرهنگی مستلزم وجود روابط اقتصادیه. خب این رو هم در نظر داشته باشید که تعداد شیعیان در روسیه بسیار اندکه، بسیار بسیار اندکه. یعنی ما چیزی هلوش 60,000 نفر در دربند، اگه خیلی باشن 60,000 نفر در دربند شیعه داریم و ما بقیه هم تعدادی که آمار دقیق ازش وجود نداره، آذربایجانی های مهاجر در اقصانقاط روسیه هستن و تعدادی هم از نو مذهبانی که حالا از روس ها بودند، از اقوام مختلف بودند، تاجیک ها بودند، ازبک ها بودند، اینها در روسیه زندگی میکنند.
پس ترکی با توجه به اینکه بحث مهمی مقداری گذشت، بحث بسیار خوب و متقنی هم ارائه فرمودید. حالا با توجه به اینکه مقدارم صدا قطع و بس شد، اگر لطف بفرمایید در حد یکی دو جمله یک جنبندی داشته باشیم ممنون میشم از خدمت شما.
جنبندی من این میتونه باشه که ما بهترین اقدام رو کردیم، رأی ممتنع دادیم و تهاجم رو محکوم کردیم. از اون طرف بحرانسازی امریکایی ها، رژیم مافیایی امریکایی ها رو هم محکوم کردیم. دوم این که ما باید در اندیشه گسترش روابط اقتصادیمون باشیم. یکی از مهمترین پیامت ها برای ما همین روابط اقتصادی خواهد بود. و سوم این که ما در بحث مسائل فرهنگی حتما به اصطلاح نیازها و اقتضائات جامعه روسیه باید توجه کنیم. آیا صدای من رو دارید؟
بله بله بله. صدای از اصلاحی داریم جناب سلطان.
این عرض من یه حاشیه‌ای هم به صحبت برادر عزیزمون جناب این نوبری بزنم، یعنی در تایید فرمایش ایشون که سینوسی رفتار کردن رو در جمهوری اسلامی نکوهش کردن، من میخوام بگم که ما باید الان به سمت تعقل خردورزی بیشتری پیش بریم و این از این گونه رفتارها پرهیز کنیم. یعنی جناح‌های موجود در کشور به منافع ملی بیشتر بیندیشند. ما خداوند یک فرصت جدیدی رو در برابر ما گشوده و ما باید سعی کنیم از این فرصت برای اقتدار و قدرت کشور استفاده کنیم.
متشکر هستیم آقای ترکی، استفاده بردیم از فرمایشات شما. انشالله توفیق باشه در برنامه ها و نشست های مشابه هم خدمت حضرت عالی باشیم. ما از محضر شما خداحافظی میکنیم و انشالله برنامه رو با حضور بقیه دوستان ادامه خواهیم.
موفق باشید، در خدمت شما هستم.
عرض سلام و خیر مقدم من دارم خدمت اقتصادی بزرگوار جناب آقای کاوه و جناب آقای دکتر نوروزی. بدون در واقع فوت وقت، چون این وقت هم وقت گذشته، من خیلی سریع ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای کاوه، قائم مقام محترم شبکه پرس تی وی، دو تا سوال کوتاه داشتم خدمتتون جناب آقای کاوه. یکی این که سیاست رسانه‌ای و اون خط روایتی که در واقع جمهوری اسلامی مد نظرش بود در این مناقشه و اون تصویر سازی که میخواست در جامعه جهانی در افکار عمومی از خودش نشون بده رو یک مقدار اگه تبیین بفرمایید چی بود و فکر میکنید برآورد کنید که ما تا چه حد تونستیم این خط رو از طریق زیرساخت‌های رسانه‌ایمون به دنیا ارائه بکنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، صدای بنده واضح هست؟
بله بله، صدا تصویرش از طبیع داریم.
بزرگوارید، سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم اساتید بزرگوار حضرت عالی و تبریک اعیاد و اعیاد حال حاضر و اعیاد آتی و انشالله که برکت این روزهای نیکو و این ماه عزیز همواره صلح و امنیت و پایداری مانند قرب بر کشور حکم فرما باشه. من خب اولا خیلی استفاده کردم از فرمایشات بزرگواران و از این بابت ازشون بسیار متشکر هستم. قبل از اینی که بخوام پاسخ به سوال حضرت عالی بدم و در این خصوص صحبت کنم، فکر میکنم زوایای رسانه‌ای این اتفاقی که رخ داده بسیار حائز اهمیته برای استفاده از دوستان، به خصوص اگر مبلغینی در جمع باشن و بخوان مبانی رو در موردش صحبت بکنن، بسیار بسیار اهمیت داره که شناخت صحیح از این مسئله داشته باشیم. خب در مورد بازخوانی گذشته و تاریخ آن چیزی که اتفاق افتاده در این منطقه که منجر به اتفاق حال حاضر شده، فکر میکنم همه بزرگواران اساتید دقیق و صحیح و بهتر از اون چیزی که من قصد داشتم بگم صحبت کردند و فرمودند. اما چند نکته رو باید مد نظر قرار بدیم و اون نقش رسانه در تک تک این اتفاقات. ببینید از سال 2014 به این ور که در دونباس ما شاهد درگیری هایی بودیم، یک جنگ خاموش از منظر رسانه‌ای به مدت 8 سال در این مناطق وجود داشته. افراد بسیار زیادی کشته شدن. حجم کشته هایی که در این 8 سال اتفاق افتاده خیلی بیش از اتفاقاتی است که در حال حاضر مثلا داره رخ میده و بازنمایی و بزرگنمایی و برجسته میشه در سمت رسانه ها. خب بعضی نکات توی مسائل رسانه کشور ما بحث میشه، اینکه مثلا جای به عبارتی رسانه ها دارن یه جوری عمل میکنن که انگار مثلا این اتفاق خیلی بزرگه، ولی مثلا اتفاقات بزرگتری مثل آن چیزی که در یمن و کشورهای دیگه اتفاق میفته رو اصلا به فراموشی میگیرن و بهش توجه نمیکنن. اینها نکاتیه که بحث میشه. ولی یه نکته خیلی مهمی وجود داره و اون اینه که بسیار بسیار خبرهای دروغ و فیک داره از سمت اوکراین مخابره میشه. دوستان خیلی توجه داشته باشن به این. به عبارتی شاید بگم 80% اخباری که منتشر میشه و به خصوص توی فضای فارسی هم میاد وارد میشه و از طریق شبکه‌های اجتماعی در موردش گفتگو میشه، خیلی دروغ درش زیاد هست. این نکته نکته مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم. بزرگواران اشاره کردن به تاریخچه اتفاقاتی که افتاده، مسائل در جنگ‌های جهانی و که این منجر شد به تشکیل بلوک شرق و غرب و این مفاهیم. منتها این نکته رو در نظر بگیرید که آمریکا که از اتاقا از عبارت بحران زیست براشون استفاده کردن، برای آمریکا استفاده کردن، که بسیار بسیار این حائز اهمیته. این جعل واژگان در حوزه رسانه بسیار مهمه و من خواهش میکنم که هر بزرگواری که میخوان استفاده بکنن از به عبارتی فرصت کم برای حرف زدن، از این واژگان نگذرن، چون حرفای زیادی درش نهفته است. آمریکا زیستش رو در بحران میتونه پیدا بکنه، به خصوص در حال حاضر که دچار مشکلات عدیده داخلی خارجی. و این رو هم در ذهن داشته باشیم که یکی از سودآورترین اتفاقات برای ایالات متحده جنگ جهانی بود، جنگ جهانی دوم. آمریکا یک جزیره مستقل، یک مجموعه مستقل از جهان، در گوشه دیگری از جهان، کمترین آسیب ها رو دید و شرایط امنی رو به وجود آورد که از منظر رسانه‌ای بزرگترین افراد تاثیرگذار حوزه رسانه، حالا اون موقع به خصوص سینما که حالا رسانه غالبی بود، جمع شدن رفتن آمریکا و به عبارتی هژمونی رسانه‌ای که امروز مشاهدش هستیم رو از اون موقع تشکیل دادن. لذا اصلا هراسی از اینی که وارد دوباره جنگ بشه نداره، سودشو میبره. اگه اتفاقی هم بیفته باز نخبگانو جمع میکنه و ازشون سوء استفاده میکنه. به همین خاطر هیچ نگرانی نداره که بیاد به قول بزرگواران به عنوان گندلات محل یه اذیت و آزاری هم دیگران رو انجام بده و بعد در بره بره یه جایی و کشورهایی که فکر میکنن حالا میتونه تکیگاهشون آمریکا باشه رو بندازه جلو و اونا کتک خور بازی بشه. به صورت کلی همونطور که فرمودن، جنگ رو ما تقبیح میکنیم. هر انسان بیگناهی به اندازه کل بشریت ارزش داره، خون و جونش، و ما به هیچ عنوان تایید نمی‌کنیم اتفاقات رو. همونطور که فرمودند، آقای پوتین باید بیشتر از اینها خویشتنداری می‌کرد، باید تا جایی که ممکن بود با به عبارتی دیپلماسی که میتونست اتخاذ بکنه باید رفت می‌کرد مسائل رو. منتهای مراتب از این سمت هم تحلیلگرانی می‌کند که ببخشید، اگر که منتظر میموند وقت رو از دست میداد و بعد اوکراین به ناتو میپیوست، با هزینه بسیار بسیار گزافی اون وقت برای امنیت ملی روسیه باید میجنگید، نه برای اوکراین. وارد این مباحث نمیشم چون که دوستان بیشتر در مورد صحبت کردن. اما باز برمیگردم به مسئله رسانه‌ای. توجه داشته باشیم که این جنگی که در دونباس اتفاق افتاد در 8 سال گذشته، رسانه‌ها چطور تونستن این رو بپوشونن، خیلی در موردش نپردازن چون به نفعش نبود. توجه داشته باشید، رسانه‌ها رو رصد بکنید، ببینید از حدود یک ماه و نیم، یک ماه و نیم قبل از اینی که این اتفاق در اوکراین رخ بده، رسانه‌های آمریکایی میدمیدن بر این، به خاطر اینکه میدونستن خودشون چی کار کردن و میدونستن که دارن تحریک میکنن و باز به همون بحران زیست بودن آمریکا میتونه اشاره بکنه. به این نکته ما باید توجه داشته باشیم که به عبارتی آمریکا الان اومده توی منطقه، آمریکا اومده، ناتو مهمترین تصمیماتش رو آمریکا میگیره. این که مردم اوکراین میخوان وصل بشن به ناتو، به اتحادیه اروپا، و حالا میتونن با رأی گیری این کارو بکنن نکنن، پوتین میتونست، روسیه میتونست بیشتر خیشتندار بشه. درسته که ما میتونیم از منظر رسانه‌ای بهش بپردازیم، ولی از منظر سیاسی این اتفاق زمان رو از دست میداد در برای روسیه و شدنی شاید نبوده. و اومدن آمریکا و دخالت هایی که آمریکا میکنه در کنار دیگر دخالت هایی که در سوریه، در عراق، در یمن، در کشورهای مختلف جهان از ویتنام گرفته تا حال حاضر مدام داره انجام میده، این باید بیشتر از هر چیزی مورد تأکید واقع بشه. پس ما این دو منظر، یعنی از این ور تقبیح جنگ و از اون ور محوریت آمریکا و شرارت آمریکا در این حوزه رو، ما باید بسیار بسیار به عبارتی مد نظر قرار بدیم. در مورد آن چیزی که اتفاق افتاده روی تلویزیون های ما، خب توجه داشته باشید که ما تمام تلاشمون این بوده که همین سیاست رو در پیش بگیریم، یعنی رسانه های ما از به عبارتی به عنوان بی‌طرف حضور داشته باشن، به خصوص پرس تی وی سعیش این بوده، ولی جملاتی که گفته میشه از طریق کارشناسان، به هر حال بخشی از مسئولیتش بر عهده کارشناسان هست. ما داشتیم کارشناسای بسیار تندی که علیه زلنسکی حرفای بسیار بسیار تندی زدند و شاید نشون داده که ما یه مقدار جانبدارانه هستیم، سعی کردیم اون رو اصلاح بکنیم و جای دیگه اون بی‌طرفی رو داشته باشیم، و این خط مشی بوده که به صورت کلی تو حوزه رسانه داشتیم. سعی می‌کنیم که اخبار فیک رو از اخبار واقعی جدا بکنیم تا جایی که ممکنه اطلاع رسانی بکنیم. الان اتفاقاتی که افتاده توی افکار عمومی جهان، ما باید بسیار بسیار روی اینا تأکید بکنیم. این اتفاقات اتفاقات کمی نیست. روحیه نژادپرستی مردم اروپا و سفید پوستانی که حالا خودشون رو جدای از دیگر نژادها میدونن، به مراتب دیدید که داره میزنه بالا و به عبارتی داره خودشون نشون میده، و اینها رو ما دست گذاشتیم روش. باید همه فعالین حوزه رسانه‌ای از منابع و سخنرانی ها گرفته تا مجلات و کتب و بقیه شقوق رسانه‌ای دست بعد روی این حوزه ها بذارن، به خاطر اینکه اینها اون مواردی است که نشون میده که کشورهایی که به عبارتی خودشون رو وا دادن به این قدرت ها، بدونن که تهش و آخر روز اینها چه نگاهی دارن به مردم کشورهای مناطقی مثل غرب آسیا، حتی شرق آسیا و دیگر کشورها. کره جنوبی که خودش رو اینجوری ابزار دست ایالات متحده قرار داده، باید بفهمه افکار عمومیش، مردمش باید بفهمند که نگاه اینا به نسبت به زرد پوست ها و به عبارتی رنگین پوست ها به چه صورت هست. این یکی از اون مواردی است که ما حتما حتما باید از منظر رسانی بهش ضریب بدیم، و این کار رو سعی کردیم ما انجام بدیم، بقیه دوستان هم باید به عبارتی اتفاق بیفته. نکته مهم اینه که ما در پاسخ به این نگاه های نجات پرستانه، فرصت بسیار بسیار مناسبی است که ارزش های دینی خودمون رو به رخ بکشیم، اینکه انسان ها رو برابر و برادر میدونیم، اینکه خون انسان بیگناه برای اون بسیار ارزشمنده، اینکه ما نگاه نژادی نداریم، نه اینکه خدای نکرده بیایم ما هم در مقابل این مپسی که اونها میگن آره یه مو بلند مثلا چشم آبی مثلا کشته میشه خیلی دردناکه، ما بخوایم طوری وانمود بکنیم که انگار اینجوری نیست. نه، ما باید حتما بگیم که همه مردم جهان، همه نژادها ارزشمندند و بایستی از این فرصت استفاده مناسبی رو ببریم. سعی ما در شبکه پرس تی وی این بوده، در شبکه‌های دیگه معاونت برون مرزی این بوده، ولی خب این توی مسائل داخلی هم باید توسط بزرگوارانی که در سخنرانی‌های خودشون اشاره می‌کنن به این نکات اشاره بکنن و ارزش‌های دینی خودمون رو حتما حتما تأکید بکنن روش که ما بدین صورت هستیم. الحمدلله حضرت آقا با فرمایشاتی که داشتن خیلی همگن کردن فضا رو، به دلیل اینکه متاسفانه برخی از افراد در این فضاهای مجازی شروع می‌کردن بی دلیل از روسیه دفاع کردن یا تندروی کردن در این حوزه. اصلا این مسیر درستی نیست. همونطور که بزرگواران هم فرمودن، تقبیح حضور آمریکا، تقبیح شیطنت ها و معرفی کشوری مافیایی و بحرانزیست با بازخوانی تاریخ کارهایی که انجام داده و همچنین روسیه میتونه کمک بکنه به روشنگری و اینکه مسیر درستی رو ما انشاءالله در پیش بگیریم. من نمیدونم پاس سوال شما رو تونستم درست پاسخ بدم یا باز هم باقی مونده.
بله، خیلی متشکر هستم جناب آقای تابه، لطف فرمودید.
زنده باشه.
اگر که دوباره جنبندی دارید بخشان شما هستم.
زنده باشید. نه، چون عمده مطالب رو دوستان فرمودن و من مواردی که در مورد بازخوانی اتفاقات بود رو خودم هم بیشتر یاد گرفتم و دوستان فرمودن، وقت دوستان رو نمیگیرم. خود من هم یه مقداری از نظر زمانی در مضیقه هستم و همین خاطر مصد دوستان هم بیشتر نمیشم.
خیلی لطف کردید و
خوشحال شدم. خدا
نگهدار.
التماس دعا. خدا نگهدار.
خب در خدمت جناب آقای دکتر نوروزی خواهیم بود، رئیس نیروی تمدن اسلامی در دفتر تبلیغات اسلامی دکتر رابط بین الملل هستند. جناب آقای دکتر نوروزی و دکتر تخصصی در واقع در حوزه تمدنی منطقه در واقع ترکیه و افغان آثاری هم تولید کردن. عرض سلام و خیرمنظرم در خدمت جناب آقای دکتر نوروزی. ما سوال محوری که از محضر حضرت عالی داریم این هستش که در واقع به نظر شما این مناقشه و این بحران در کنار همه تهدیدهاش و در واقع نقاط تیره‌ای که پدید آورده، چه فرصت‌های تمدنی رو می‌تونه پیش‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. سوال صدای بنده رو دارید؟
صدای حضرت عالی داریم ولی تصویر نداریم.
اگر اجازه بفرمایید، چون این من جایی که هستم اینترنت کمی ممکنه باشه اشتباه همراه باشه و اکتفا کنیم به این وضعیت صوتی. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان خودم و همه یک کسانی که این فرصت رو فراهم کردن. از اساتیدی هم که ارائه بحث کردن استفاده کردم و ایام و عیاد رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما. من یک یعنی ابتدا چند مقدمه تقدیم میکنم بعد خدمت شما خواهم بود. ببینید، وقتی ما از منظر دیسیپلین و دانش روابط بین الملل با در واقع بحران اوکراین نگاه میکنیم، باید در نظر داشته باشیم که اولا نظام بین الملل آنارشیک هست، به این معنا که قوه فائقه نزد دهنده در این نظام وجود نداره. یعنی اگر رخدادی به عنوان بحران در این نظام اتفاق بیفته، اولا در واقع امکان دارد به یک آشوب فزایندهی در واقع منجر بشه. چرا؟ چون در وضعیت آنارشیک نظام بین الملل بحران همیشه میل به تصاعد داره و این خب اتفاق در همه جنگ ها افتاده. نمونه موردیش و اصلیش که در واقع اوج بحران بود جنگ جهانی اول و دوم بود که اساساً قرار نبود یک جنگ بزرگ بشه، اما خب اتفاق بسیار طولانی شد و جنگ غیر قابل کنترل شد، سالها طول کشید، میلیون ها کشته بر جای گذاشت و خب این قاعده رو ایجاد کرد که نظام بین الملل آنارشیک است و در این وضعیت بحران میل به تصاعد داره. در وضعیت در واقع بحرانی، وقتی بحرانی اتفاق میفته، ما باید ببینیم نظام در چه مرحله‌ای هست. در هنگامی که از در واقع مطالعه نظام بین الملل سخن به میام میاد، سوال این هست که نظام چگونه تغییر میکنه و این تغییر آیا تغییر بنیادین نظام بین الملل هست یا بخشی از تطور نظام بین الملل هست. نظام بین الملل چند مرحله تطور داره که بعد از یعنی ابتدا دچار بعد از پیدایش وارد مرحله نهادینه شدگی و بلوغ میشه. یعنی اون دو مرحله تطور اصلی که از پیدایش تا بلوغ اتفاق میفته و نهادینه شدن هست، اونجا خیلی اتفاقات بسیار مهمی هست. اگر قرار باشه ما تغییر نظام از یک سیستم به یک سیستم دیگه، مثلا از دو قطبی به در واقع یک چند قطبی، یا قبلتر از نظام مثلا کنگره وین به نظام جدید وارد بشیم، مبتنی بر جامعه ملل وارد بشیم، یا از نظام وستفالی به نظام کنگره وین وارد بشیم، اینها تحولاتی هست که در واقع در ماهیت و کلیت نظام میفته. اما در درون نظام هم اتفاقاتی میفته که ازش به سیر تحول و تطور خود نظام بین الملل سخن بمیان میاد. خب مرحله برزخ، مرحله پیدایش، و از اون طرف هم مرحله افول، دو فضایی هستند که در واقع تسلط ابرقدرت ها یا قدرت ها بر نظام حداقلی است. یک مقدار وضعیت آنارشیک بین و فشارش بر همه تقسیم میشه. مرحله نهادینه شدگی و مرحله بلوغ که دو مرحله میانی هستند، کاملا به نفع ابرقدرت ها و قدرت های بزرگ هست و قدرت های درجه دوم و کوچکتر در این مرحله چون توانایی در واقع کنترل محیط پیرامونی خودشون رو ندارن، ممکنه در این مرحله آسیب ببینن. مثلا در قضیه ملی شدن کانال سوئز شما میبینید که فرانسه و انگلستان که بهره بردار کانال بودن، در واقع اعلام جنگ به مصر میدن و خب وارد مصر حتی میشن، اما شوروی که طرفدار در واقع مصر رو در بلوک خودش داشت، به فرانسه و انگلستان اعلام جنگ، حمله اتمی میکنه در صورت عدم تخلیه کانال، و خب فرانسه و انگلستان مجبور میشن که کانال رو تخلیه کنن. به این وضعیت میان، وضعیت نهادینه شدگی، یعنی اینکه بازیگران چگونه در روابط بین الملل رفتار کنند رو ابرقدرت تعیین تکلیف میکنه. یعنی هنجارها و بایدها و نبایدهای رفتارهای بازیگران در این مرحله توسط قدرت نظامساز تعیین میشه. دوره بلوغ به این صورت هست که اساساً
جناب دکتر نوروزی یه مقداری نویز روی صدا کنم از هسته
الان دورش میکنم که نویز نداشته باشی.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. در دو بحران موشکی کوبا شما میبینید کندی و خروشچف توافقاتی میکنند، چون سوال اصلی اون دوره بلوغ این بود که اگر شوروی و امریکا به یک دیگر حمله اتمی کنن چه اتفاقی میفته. پاسخ کندی و خروشچف که مشهورند به دو در واقع رهبر عاقل این شد که خب چه فایده ای داره که ما همدیگر رو با بمب اتم نابود کنیم، پس بیاییم بقای خودمون رو تضمین کنیم و قدرت های درجه دو یا سه حاضر در قطب رو قربانی کنیم. و خیلی ها امروز اوکراین رو در وضعیت بلوغ نظام بین الملل تصور میکنن، تحلیل میکنن، میگن امریکا و این که زلنسکی میگه که ناتو ناتوان است یا امریکا هیچ کاری برای ما نکرد و غیره، همه در فضای بلوغ نظام بین الملل، یعنی عملا جهان رو بین خودشون تقسیم کردن. در همون دوره امریکا موشک‌های خودش رو، سامانه‌های خودش رو از ترکیه جمع می‌کنه و تهدیداتش رو، از یعنی تهدیدی که متوجه اتحادیه اروپا بود رو با این موشک‌ها دفع می‌کرد، اما این موشک‌ها رو برچید و اروپا رو وارد یک مخاطره عجیب کرد، یعنی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی تنها گذاشت و خب در مقابل بمب‌های اتمی دیگر سامانه وجود نداشت که با اینها مقابله کنه و اتفاقات عجیب و غریب. از همونجا هم اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که استقلال خودش رو در مقابل امریکا در واقع هرچه سریعا انجام بده، که در طول یک یا دو دهه توانستند به وضعیت اتحادیه اروپا برسند. یعنی این که در حال حاضر فهم بین الاذهانی بازیگران، چه ایران، چه چین، چه ترکیه و غیره، نسبت به بحران روسیه و اوکراین چه هست مهمترین در واقع سوال رو تشکیل میده و تصمیماتی که بازیگران در این وضعیت اتخاذ میکنند ناشی از همین فهم بین‌المللی است. یعنی اینکه تصمیم گیران چین اگر زمزمه میکنند که به تایوان در واقع به خانه برگردد یا مزمزه میکنند این رو، اونها احساس میکنند که امکان اینکه سیستم و نظام بین‌الملل وارد دوره افول یا تغییر سیستمی به معنای کل سیستم بشود وجود دارد. در این وضعیت، یعنی در وضعیت برزخ، پیدایش و افول، بازیگران امکان در واقع گسترش منافع ملی حوزه نفوذ خودشون رو دارند. برای همین هست که چین داره تست میکنه که آیا وضعیت عبور از یک سیستم به یک سیستم جدید یا نه در وضعیت بلوغ و نهادینگی هستیم. جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسه که خودش رو، یعنی کشورهایی که نظام رو در وضعیت نهادینگی و بلوغ میبینن، حالت در واقع پریزرویشن، یعنی حالت محافظه‌کاری یا حفظ خیشتن رو اتخاذ میکنن، چون میدونن اگر وجه المصالحه دو ابر قدرت قرار بگیرن، همون اتفاقی که در سال 1962 برای اتحادیه اروپا و برای ترکیه، کوبا و دیگران افتاد، ممکن هست دوباره برای در واقع همسایگان ابرقدرت ها که نزدیکترین قربانیان هستند اتفاق بیفته. برای همین هست که سیاستی اتخاذ میکنند که کمترین آسیب بهشون برسه. اما باید به این نکته توجه کنیم که در وضعیت تصمیم گیری ما در واقع بایستی یک تصمیم اجماعی در داخل رو به نمایش بذاریم، به این صورت که وارد اتخاذ تصمیمات متناقض نشیم. یعنی اگر ما بخواهیم در واقع سلف اکستنشن رو اجرا کنیم به لحاظ تمدنی، به لحاظ یعنی وارد سطح تحلیل تمدن بشیم و بخواهیم مثلا ببینید چین الان داره در حوزه عمق استراتژیک خودش میخواد کنشگری فعال رو به نمایش بذاره، این یعنی این که من میتوانم در این وضعیتی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاد و بر نظام بین الملل فشار آورد، من وارد گستره تمدنی خودم بشوم و تایوان رو به خودم حالا به لحاظ نظامی ملحق کنم. سلف در واقع اکستنشن، گسترش و خیشتن ایران، خب علل قاعده در فضای جهان اسلام رقم میخوره. یعنی موقعی که ایران قراره اتفاق بیفته و یک آزادی عملی به دست بیاره، علل قاعده ما به لحاظ تمدنی میتوانیم ایده هایی که ایده های کانونی انقلاب اسلامی رو تشکیل میدن و بر تمدن نوین اسلامی در واقع در این پروژه اثرگذاری مستقیم و مثبت دارن، ما احیانا سراغ این موارد برویم. یعنی ساحت هایی که با قدرت در واقع اثرگذاری جمهوری اسلامی مبتنی بر انقلاب اسلامی در نظام بین الملل در واقع ارتباط مستقیم داره، اونها رو احتمالاً در دستور کار قرار بدیم. مثلا بیایم میزان جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه‌هایی که مجوز در واقع جذب دانشجو دارن رو مثلا افزایش میدیم. حالا اینا مثالای ساده. توجه به وضعیت زن در خاورمیانه که مهمترین بعد در واقع تمدنی انقلاب اسلامی زن و خانواده است و در منطقه خاورمیانه واقعا این یک ارزش بسیار متعالی تفسیر و تعبیر میشه، احیانا جمهوری اسلامی بر این موارد در واقع بخواهد تأکید کنه و فضایی رو برای کنشگری در واقع در این شاخص در واقع بر خودش باز کنه، لازمش این هست که جمهوری اسلامی ایران دست به رفتارهای متناقض و یا متعارضی نزنه که در واقع نظام بین الملل رو به سمت خودش جلب کنه و به خودش آسیب بزنه. چون اکثر کشورهای نظام بین الملل در وضعیت وابستگی هستند، میزان حساسیت و میزان آسیب پذیری بازیگران از یکدیگر بسیار بالاست. بحران روسیه و اوکراین قیمت نان در ترکیه رو افزایش میده. ترکیه نمیدونه چه رأیی و چه در واقع شیوهی رو باید اتخاذ کنه. انگلستان و باقی کشورهای اروپایی نمیدونن برای جایگزینی در واقع انرژی روسیه چه موضعی رو میتوانن سریعا اتخاذ کنن. خب این موارد در واقع در کنار هم قرار میگیره و ما هنگامی که در واقع به سیستم نگاه میکنیم باید یک هارمونی در تصمیم سازی رو در واقع به نمایش بذاریم، یعنی نه کاری بکنیم که مثلا امریکا علیه ما اقدامی بکنه ناشی از همراهی با روسیه در اوکراین، نه کاری بکنیم که در واقع روس‌ها اگر فاتح جنگ بودند در واقع آسیبی به ما بزنند. خب ریشش اینه که یعنی ما باید از قبل به این سوال جواب بدیم اگر روسیه در جنگ موفق بشود چه اتفاقی بر ما میفته، اگر در جنگ موفق نشود چه اتفاقی بر ما میفته، یعنی باید هر دو جنبه شو در این تصمیم سازی اتخاذ کنیم. نکته بعدی این هست که این تصمیم جمهوری اسلامی ایران بایستی به صورت اجماع نظام به جامعه معرفی بشه تا بتونه جامعه در واقع تعیین تکلیف کنه و در واقع با این تصمیم همراهی کنه. یعنی تصمیم، من یک نکته دیگه هم بگم، تصمیم در سیاست خارجی و در نظام بین الملل همواره ماهیت ایجابی داره نه ماهیت سلبی. یعنی الان مطبوعات ما پر شده از تحلیل ها و تصمیمات سلبی، ببینید آخر عاقبت همراهی با اوکراین چی شد، یعنی به معنی انتقادی، ببینید غربگرایی آخرش چی شد، ببینید همراهی با اسرائیل آخرش چی شد، ببینید رای دادن های علیه مردم فلسطین چی شد. این تحلیل ها در واقع نمیتواند داخل رو در واقع به مرحله کنش برسونه، بلکه نظام اگر میخواهد در واقع کنش تمدنی در محیط پیرامون داشته باشد حتما میبایست یک تصمیم ایجابی رو در واقع به جامعه خودش معرفی کنه که در این وضعیت تصمیم من این است و سیستم رو با خودش همراه کنه. مثلا اگر ما امروز بیایم با قطر هماهنگ بشیم و بگیم ما اروپا شما نگران نباش، ما نفت ما گاز رو به شما از طریق خط لوله در واقع ما و قطر به شما به راحتی گاز میدیم با همین قیمت، حالا 3000 خورده ای هم که رفته بالا یا حتی بالاتر میره، خب ما درآمد خواهیم داشت. درسته ما درآمد خواهیم داشت، اما اگر روسیه در جنگ موفق شود ما آسیب پذیری نظامی ممکنه تجربه کنیم، در واقع نکاتی که آقای دکتر نوبری و دیگران فرمودن ممکن اتفاق بر ما بیفته. یعنی ما الان به جای اینکه به فکر منافع اقتصادی باشیم باید برگردیم به سطح تحلیل تمدن، چون یک فراغت قابل توجهی بر ما ایجاد میشه، ما میتوانیم سرحدات تمدنی که بر ما ایجاد شده و امکانه، یعنی فرض کنیم که اگر ما الان بخوایم نهادهای اقتصادی، نهادهای فرهنگی، نهادهای حالا آموزشی و غیره بین جریان مقاومت ایجاد کنیم، الان وقتشه. یعنی الان کار ایجابی که تحریک کننده نه غرب باشد و نه روس، نه گاز به اتحادیه اروپا بفروشیم که روسیه رو تحریک کنیم بیش از حد که ما میخواهیم دست به موازنه بزنیم در مقابل اتحادیه در مقابل روسیه و میخواهیم تضعیفش کنیم، نه محکوم کنیم که به اصطلاح رأی به در واقع یعنی در جبهه غرب قرار بگیریم، بلکه بهترین گزاره برای وضعیت‌های بحرانی برای کشورهایی مثل ما که یک پروژه ایجابی کاملا روشن دارن این هست که سطح کنشگری در همون پروژه ایجابی خودشون رو افزایش بدن، یعنی حالت بیطرفی به اصطلاح شبه بیطرفی یا ممتنع رو اتخاذ کنن. ممکن هست جنگ طول بکشه چون موازنه بین دو نیرو برقرار هست، یعنی نه روسیه توان این رو داشت که 48 ساعت کیف رو فتح کنه و زلنسکی رو تعدیب کنه، نه اتحادیه اروپا این دل رو داره که ناتو رو بفرسته و یا از گاز روسیه چشم پوشی کنه. هنگامی که موازنه در روابط بین الملل در جنگ در واقع برقرار میشه، ما با مفهومی به نام اشغال دیگه مواجه نیستیم، با مفهوم جنگ مواجهیم، یعنی ممکنه حوزه جغرافیایی یا کشتار نیروها مدام دست به دست بشه به اصطلاح و امتیازات مثل در واقع بازی مثل بسکتبال یا والیبال طولانی مدت طول بکشه و تا زمانی که امتیازات در واقع کفه یک طرف سنگین نشد بازی ادامه پیدا کنه و یعنی مثل فوتبال نیست ولی یه جایی سودشو بزنن. پس ما فرصت هایی که یک بحران برای بازیگری مثل جمهوری اسلامی ایران که اولا قدرت ابرقدرت جهانی نیست که بتواند تمام نظام بین‌الملل رو کنترل کنه. دوماً قدرت در واقع در سطح جهان نیست که بتواند بخش قابل توجهی از جهان رو دست کم مدیریت کنه، بلکه یک قدرت منطقه‌ای است و در جهان اسلام، در جغرافیا جهان اسلام، یک بازیگر نزد دهنده است و بسیار مهمه. بهترین فضایی که میتواند برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشود این است که در ساحت‌های ایجابی خودش، در ساحت‌های به اصطلاح عمق استراتژیک خودش، کنشگری رو اجرا کنه. یعنی ما مقاومت اگر در دو سال قبل در ساحت نظامی و جهاد نظامی معنا پیدا می‌کرد، الان امکان این که در واقع بره به ساحت‌های اقتصادی، یعنی دفاتر شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بین جرگروه‌های مقاومت حزب الله ایران، فاطمیون و غیره ایجاد بشود، هلدینگ‌های اقتصادی ایجاد بشود، تجارتخانه‌های ایجاد بشود، فرصت‌هایی رو در واقع فرصت‌هایی رو که ما سال‌ها منتظرش بودیم که ازش بهره ببریم، اونها رو می‌توانیم در واقع تقویت کنیم. سطح تحلیل خودمون رو از سطح تحلیل نظام بین الملل بیاریم به سطح تحلیل تمدنی و در فضای در واقع امت اسلام و در فضای تمدن اسلامی خودمون، یعنی آنچه که جایگاه قدرت ما رو افزایش میده. یعنی ما الان سر، یعنی بسیاری از کشورها موقعی که میخوان رأی بدن اینطوریه، میگن من این رأی که میدم چه خواهد شد؟ ما باید رأی بدیم و یا نوع کنشی رو انتخاب کنیم که بر ساخت قدرت در داخل اثر مثبت داشته باشه، نه اینکه تغییری در نظام بین الملل ایجاد کنه. یعنی وظیفه و رسالت ما الان تغییر نظام بین الملل نیست. نظام بین الملل خودش دچار بحران هست و احتمالاً بعد از جنگ اوکراین یک در واقع ساخت قدرت جدیدی رو تجربه کنه و یک تداره به توازن برسه. در این میان فرصتی که نصیب ما خواهد شد این هست که ما میتوانیم سلف اکستنشن به معنی در واقع گسترش خودمون در محیط پیرامونی در ساحت‌هایی که سالها منتظرش بودیم. یعنی الان ما درست نفت صف خریدارا صف وایستادن یا گاز صف وایستادن و غیره، اینها اولویت‌های درجه دو بایستی برای جمهوری اسلامی ایران باشه و آنچه که ما مثل افزایش سطح همگرایی در منطقه خاورمیانه، یعنی الان اگر ما بخواهیم با عربستان مسائل خودمون رو حل کنیم الان وقتشه. اگر بخواهیم در واقع بریم وارد در واقع کنشگری افزایش سطح مبادلات با عراق بشیم الان وقتشه، با ترکیه یک بازی همگنی رو اتخاذ کنیم الان وقتشه. طولانی شد، من عذرخواهی میکنم. اگر نکته‌ای باشه من خدمت شما هستم.
خیلی لطف فرمودید جناب آقای دکتر نوروزی، خیلی از بیانات شما استفاده کردیم. وقت هم گذشته، فقط یک سوال خیلی کوتاه دارم و اون این که غیر از در واقع سیاست های ما که بخواد در واقع لایه تمدنی باشه، واقعا احساس اجتماعی ما، افکار عمومی ما چقدر آمادگی این داره جناب دکتر نوروزی؟ ما الان شاید در سطح تحلیل پایه اولیه اتفاقات هم دچار اختلال هستیم، یعنی شاید در واقع یک مقداری بخوام بررسی بکنیم اوضاع رو، توی منطقه از معدود کشورهایی هستیم که در واقع مناقشه فعلی خیلی تأثیر منفی اقتصادی در واقع برای ما نداشت و چه بسا در ادامه تأثیر مثبتی هم داشته باشه، اما فضای اجتماعی ما همچین دریافتی رو نداره، یعنی نسبت خیلی جدی با این موضوع نمیتونه بگیره، ظرفیت ها نمیتونه بشناسه. و حسالی فکر میکنید در واقع برآوردش این هستش که ما تا زمانی که نتونیم در واقع فضای اجتماعی خودمون رو به این در واقع لایه نزدیک بکنیم، در این سطح بالا بیاریم، امکان مراودات تمدنی تو عرصه سیاست گذاری داریم اساسا؟
اولین کاری که الان نظام ما باید انجام بده همین نکته ای است که از تالی فرمودید، یعنی یک در واقع برنامه ایجابی مثبتی رو نسبت به، یعنی من این نکته رو بگم، ما در یا درگیر سطح تحلیل ملی هستیم که خب امریکا با ما چه کرد، روسیه با ما چه کرد، انگلیس با ما چه کرد. این صد تحلیل ملیه، یعنی یه عده میگن که به هر حال روسوفیل و آنگلوفیل این دعوا همیشه بوده و هست. این چون صد تحلیل ملیه، وقتی میگیم با ما چه کرد، من میشم و در واقع آن دشمنی که در بیرون هست و خب گروهی هر کدوم یک طرف رو میگیرن. برخی هم نه، نظام به من در آینده چه میشه و چین ابرقدرت میشه یا روسیه کلا از بین میره و غیره. برخی ها اقدام روسیه رو به جنگ روسیه و ژاپن در واقع ابتدای قرن بیستم تشبیه میکنن که روسیه در اون جنگ از ژاپن شکست خورد، درگیر انقلاب شد و کلا سیستم در واقع حکومتی پیش از در واقع انقلاب اکتبر از بین رفت و این پیش بینی ها رو میکنن، برای همین خیلی ها محافظه‌کاری رو در پیش میگیرن. ما الان کاری که بایستی بکنیم، یعنی به جای اینکه وارد ساحت سلبی و انتقادی نسبت به محیط پیرامون بشیم، باید یک فضای ایجابی رو ترسیم کنیم. یعنی به جای سر چالش های این برای ما متمرکز بشیم، سر فرصت هاش متمرکز بشیم و این باید از یک در واقع نهادهای بالادستی به جامعه تزریق بشه. یعنی دولت موفق در سیاست خارجی دولتی است که در داخل بتواند اجماع و اقناع ایجاد کند تا در بیرون بتواند کنشگر شود یا و چانه‌زنی کند. یعنی تفاوت چانه‌زنی و نگوشیت، بارگینینگ و نگوشیت اینه. وقتی که الان ترکیه اگر ببینه ما همه یک دستیم برای اینکه مثلا سطح تبادلمون رو با ترکیه افزایش بدیم، برای اینکه هر دو از این بحران آسیب کمتری ببینیم و همگرایی در جهان اسلام افزایش پیدا کنه، قطعاً هم مردم ما استقبال خواهند کرد، هم مردم ترکیه. یعنی یا با عراق همینطور، یا با عربستان همینطور، یا با کشورهای دیگری که حتی با تاجیکستان و قلمروهای دیگری که به ما نزدیک هستن همینطور. یعنی الان مهمترین چیزی که نهادهای دانشی ما، دانشگاه، حوزه و غیره باید به جامعه تزریق کنن، توجه دادن به در واقع برنامه‌هایی است که جامعه رو از فشار روانی جنگ در واقع روسیه و اوکراین خلاصی میده. یعنی میگه اگر ما بریم به سراغ عربستان، قیمت آلومینیوم داره چند برابر میشه، ساختمون سازا حالا همه اعصابشون خورده که با آلومینیوم با چی کار بکنن. اگر ما عربستان و در واقع منطقه خلیج یک روابط خوبی رو الان بخوایم تجربه کنیم، این بر قیمت آلومینیوم همیشه تاثیر داشت. یعنی بخش قابل توجهی از این در واقع اقتصادش در همین جاست. و خب یعنی الان وقت حرف هایی است، وقت ایده هایی است، وقت سیاست هایی است که در واقع آسیب های احتمالی ناشی از این بحران رو کاهش بده. بریم به سمت در واقع برنامه هایی که در منطقه روابط ما رو، حتی امارات، حتی غیر، یعنی فضایی که در محیط پیرامونی وجود داره، چون ابرقدرت ها در واقع درگیر هستن، همیشه یک فضای بازی در سیاست خارجی بر ما ایجاد میشه. من در واقع تاله کلام نکنم بیش از هم، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر نوروزی. انشالله فرصتی باشه ما به صورت مجزا در آینده نزدیک در واقع بحث ظرفیت‌ها و فرصت‌های این وضعیت پیش آمده رو تو ابعاد مختلف بتونیم بررسی بکنیم و تا حدودی اگر بشه در واقع بلاک گفتمانی تصمیم سازی های هم برای نهادهای علمی در کشور داشته باشید، این خیلی ضروری باشه. خیلی متشکر هستم از زحمتی که از اتالی کشیدید و از دیدگاه ها و بیانات ارزشمند از اتالی استفاده بردیم. با شما خداحافظی میکنم جناب دکتر.
خواهش میکنم. من هم از شما و همه دست‌اندرکاران کمال تشکر دارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار شما.
بنده لازم میدونم از همه عزیزانی که تا در واقع این وقت شب روز ساعت در واقع 21 هستیم زحمت کشیدن و در این در واقع دو ساعت و نیم با ما همراه بودن، کمال تشکر رو دارم. خب بحث خیلی مفصلی هست، بسیار سوالات خب باقی ماند. از تک تک اساتید هم از دیدگاهشون بسیار استفاده بردیم، نکات بسیار خوب و جدی مطرح شد. متاسفانه ما تقریبا میشه گفت نسبت به اونها یک مقدار بی تفاوتی وجود داره و بحث های در واقع راهبردی و مهمی که در موضوع پیش آمده باهاش مواجه هستیم خیلی در واقع دست کم گرفته شده. انشالله باشد که این موضوعات به صورت جدی‌تر و گرم‌تر در واقع نهادهای پژوهشی و علمی باهاش مراوده داشته باشند و بتوان افق‌هایی رو برای آینده انقلاب اسلامی انشالله باز بکنن. بنده از اساتیدی هم که تا این لحظه در روم حضور داشتن، جناب آقای دکتر نوبری، جناب آقای کاوه، حاجی موسوی و حاجی ترکی، من بار دیگه ازشون تقدیر و تشکر میکنم و از همه عزیزانی هم که با ما همراه بودن عرض تقدیر مجدد دارم. همگی عزیزان رو انشاءالله تا نشستی دیگر و برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.